دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 82 از مرحله 11 دوره علم ثروت در خدمتتون هستیم. ان‌شاءالله یه جلسه خیلی خوبی رو به امید خدا برگزار کنیم. خب بچه، یکی دو تا مورد کوچیکو اول من بگم. یکی مواردی که میخوام بگم اینه که این هم به نوعی جزی از تمرینای خودمه که دارم انجامش میدم. بچه، بعضی از حالات صحبتایی که داشتم میکردم و بعضی از دوستان، صحبت این بود که آقا من یه سری مطالب رو دیگه میدونم، یه سری اطلاعات رو دیگه دارم. من میخوام بهتون بگم اگر قرار بر دانستن بود، یه بار دیگه یادآوری میکنم، اگر قرار بر دانستن بود، شما از همین الان تا یک سال آینده به تعداد همه آدمایی که توی این شهر، توی این کشور، توی این سیاره میتونید ببینید، بعد ازشون بپرسید، بگید آدمایی که مثلا 20 سال رد کردن، بگید آقا پول خوبه؟ همشون میدونن که پول خوبه، اما موضوع و مشکل ما دانستگی نیست، باوره. اگر بتونم اون باور رو ایجاد بکنم، اون باور میتونه واسه من زندگیمو تغییر بده. پس من تا کی باید تمرین انجام بدم؟ سواله، یعنی پرسوال ترین موضوعی که وجود داره. تا کی باید تمرین انجام بدم؟ تا زمانی که باورهام شکل بگیره. از کجا میتونم بفهمم باورهام شکل گرفته؟ وقتی نتایج زندگی نشونگر اینه که حالا نتایج در ابتدا نتایج درونیه، بعد در نتایج بیرونیه. این نشون میده که من باورهام عوض شده، یعنی وقتی که با نتایج درونی. اولین نتیجه نوع نگاه منه که نسبت به چیزها دیگه عوض شد، دیگه زور نمیزنم. تا یه تایمی تمرین میکنم زور میزنم، از یه تایمی به بعد دیگه زور نمیزنم. من فقط دارم اونجوری نگاه میکنم، اونجوری به زندگی نگاه میکنم. وقتی در رابطه با، یعنی باید هی هر چقدر که بیشتر تمرین میکنی، ایمانت نسبت به اون موضوع بیشتر و بیشتر میشه. چقدر نسبت به این مطالب ایمان داری؟ به اندازه‌ای که داری انجامشون میدی. چقدر این مطالب، مخصوصا دوره علم ثروت تا اینجا، چقدر باورش کردی؟ به اندازه‌ای که رو احساس تأثیر گذاشته. یعنی دیدگاه تو باید رو احساس تو تأثیر بذاره. حالا خیلی دنبال نتایج مالی هستن، من میگم آقا دیدگاه تو زمانی که انقدر جون گرفته باشه که رو تو اثر گذاشته باشه. چون ما قراره، من قبلا متن نوشته بودم چیزی که در تو اثر میذاره در دنیا اثر میذاره. اگه یه حرفی زدی، خودت از اون حرفی که زدی تأثیر گرفتی، شک نکن هم آدما تأثیر میگیرن هم دنیا تأثیر میگیره. و وقتی یه حرفی رو تو داری میزنی، حرفه تو خودت برش ایجاد نکرده باشه، در بیرونت هم برش ایجاد نمیکنه. از کجا میتونی بفهمی حرفه در تو اثر ایجاد کرده؟ احساس تو متناسب با اون تأثیریه که اون حرفه داره میذاره. و چقدر بهش اعتقاد پیدا میکنی، به اون حرفی که داری میزنی، به اندازه‌ای که روت از نظر احساسی تأثیر گذاشته. پس این مورد رو فراموش نکن. حالا تا یه تایمی من تمرین میکنم، بعد این تمرینی که من دارم انجام میدم، تا یه تایمی تمرینی که میکنم روم کار میکنه، جواب میده، تا اینکه احساسام نزدیک میشه به دیدگاهام. مثلا احساس فقر و کمبود از بین میره آروم آروم، احساس فراوانی به وجود میاد، احساس یعنی باور اعتقاد فراوانی به وجود میاد. باور و اعتقاد فراوانی که به وجود اومد، من نشانه هاشو دارم بهتون میدم که کدگذاری میکنم یادت بمونه بشناسی جنس تغییرات تو، یعنی مرحله به مرحله داری تغییر میکنی. وقتی یه سری مطالب یه سری عقاید تو تغییر میکنه، روی احساس تو اثر میذاره. وقتی احساس تو تغییر کرد، یعنی که اون موضوع واقعا در تو داره درونی میشه، بعد تبدیل به باور تو میشه. باور تو شد، رفتارش میکنی، رفتارش کردی، نتایج زندگیت آروم آروم شکل میگیره. حالا نتیجه که شکل گرفت، خیلی فکر میکنن خیلی خوب من دیگه الان باورم عوض شد، نتیجه شکل گرفت، دیگه ولش کن دیگه من اوکی شدم. اگر دقت کنید، اون کسی که میره باشگاه بدنسازی فیتنس درست میکنه، میره یه اندام ورزیده درست میکنه، اگر برای یه تاریخ یه ماه دو ماه نره باشگاه، دوباره آروم آروم بر میگرده سر جای اولش. حالا اون کسی که داره ورزش میکنه، رفته مثلا دو سال ورزش کرده، بدنش ورزیده شده، قشنگ شکل گرفته، فرم گرفته، حالا اون آدمه اگر بخواد به صورت حرفه‌ای دنبال کنه، طبیعتاً باید رعایتش رو حتی بیشتر هم بکنه. یعنی باید اول ببینی چی میخوای. من از زمانی که تغییراتم شکل گرفت، دیدگاهام که خب من خیلی زمان برد تا دیدگاهام رو به شکل جدید نصب کنم تو ذهنم، یعنی دنیا رو از یه شکل دیگه ای نگاه کنم، بگم فراوونه، بگم خدا برام میخواد، همین چیزایی که تو جزئیات توی دوره علم ثروت شروع کردم به ساختنشون، لایه به لایه تمام اون جاهایی رو که از کودکی توی محیطهای مختلف آلودگی توشون ایجاد شد، همه اون کدا رو برداشتم آروم آروم که تغییرشون بدم. بعد که لایه ها تغییر کرد، دیدگاه هم که عوض شد، خیلی مواقع این روند تغییر رو بهتون میگم. اوایل خب در حد دانستگی بود، همه چی که گل و بلبل بود میشستیم ببینید شما الان تو کدوم مرحله شید. اگه میشستم با دو نفر که هم عقیده من بودن با هم دیگه در مورد این موضوعات صحبت میکردیم، یا وارد یه پیجی میشدم که این موضوعات رو داشت میگفت، من خیلی خوشم میومد، حال میکردم، دنبال میکردیم، جفتگیر میشدیم، حرفای گنده گنده میزدیم، بعد با اونا تو ارتباط مثلا سه نفر نشسته بودیم هم عقیده که بودیم، خیلی حرفای عمیق‌تر می‌زدیم، اصلا فراتر از حتی حد دانستگی و باورهامون هم صحبت می‌کردیم. گفتیم آره به نظر من میشه اینجوری کرد، اونجوریه، انسان هر چقدر که بخواد تا بی‌نهایت میتونه رشد کنه، فلان فلان. بعد توی خب این برای اوایل تغییراتم بود. بعد یه جایی می‌رفتم با 5 نفر که می‌شستیم، یه دونه دو تا مخالفمون تو میومد، میگه بابا شما توهم زدید. و من عصبانی میشدم، به هم بریختم، پرخاشگری میکردم، یا سعی میکردم خود اونا رو ببرم زیر سوسو، یقه لباس تو برو بشور، حالا نمیخواد باسه ما این حرف. یعنی این نشونه ها نشون میداد که چرا من باید به اون حمله کنم. اگر من به حرفی که میزنم ایمان دارم، چرا یکی برخلاف حرف من حرف زده اینقدر به هم ریختم؟ این نشون میداد به من، اون موقع اینا رو نمیفهمیدم و الان میفهمم، این نشون میداد که من خیلی اعتقادم هنوز شکل واقعی نگرفته بود. اعتقاد پیدا کرده بودم ولی جون نگرفته بود. این زاویه دید جدید من هنوز جون نگرفته بود. بعد اومدم جلوتر نگاه کردم، دیدم که یه جاهایی من وقتی هوا آفتابی بود، هوا خوب بود، همه چی اوکی بود، مثلا در رابطه با این چیزایی که یاد گرفتم، زاویه دیدای جدیدم، ازشون استفاده میکنم. مثلا من اوزان خوبه، یکی شکست عشقی خورده، بعد میشستم براش نطق میکردم، آره ببین دنیا رو باید اینجوری ببینی، اگر فکر میکنی وابستگی، نه نگاهتو تغییر بده اینا. بعد خودم که توی موقعیتی قرار میگرفتم یه ذره زندگیم دست انداز پیدا میکرد، یه دفعه دیدم اصلا شبیه اون حرفای قشنگی که میزنم عمل نمیکنم، واکنش نشون نمیدم. الان میبینم که اون موقع ها هنوز باورم شکل نگرفته بود. من از این که در طول روز با کلیت حرف های دوره علم ثروت موافق بودم، من به خاطر این موضوع که با کلیتش موافق بودم چون اینا رو تمرین کرده بودم، یاد گرفته بودم، فکر میکردم خب دنیا باید الان به من نتیجه بده دیگه. اما با همین کلیته وقتی وارد جزئیات زندگی میشدم، در رابطه با جزئیات زندگی وقتی توی تنش ها قرار میگرفتم، توی ترس ها، توی بیپولی ها، توی همون نقطه ضعف هایی که یا پاشنهاشیل هایی که توشون قرار میگرفتم، مثلا یکی کم معلم میکرد یا یه دو روز کاسبی متوقف میشد یا دو تا خبر بد میومد باسم، وقتی توی این موقعیت ها قرار میگرفتم پازلم به هم میریخت. بعد اینا رو لحاظ نمی کردم که آقا اینا هم داره با من حرف میزنه، موقعی هم که با 5 تا دوست موافق نسبت به این راه داریم حرف میزنیم گل و بلبله، اونم داره با من حرف میزنه، اونا داره میگه آقا اعتقادت، نگاهت یه ذره تغییر کرده، این روبرو شدن با چالش ها و اینکه نمیتونستم شبیه اون یادگیری هام رفتار کنم، اینا هم داشت با من حرف میزد، میگفت که اینا هنوز فعلا در حد دانستگی تمرینه، هنوز نمیتونی وارد زندگیشون کنی. در دم نمیتونستم واکنش نشون بدم، واکنش هایی متناسب با دوره علم ثروت، چه حالا تو روابط بیرونیم چه حتی تو موقع خوابیدن خودم تو ذهنم مثلا یه فکر میومد گفت حالا راستی کاسبیت اینجا متوقف بشی میخوای چیکار کنی، یا فلان کار رشد نکنه چیکار میخوای بکنی، یا اونجا سرمایه گذاری کردی اون سود نکنه میخوای چیکار کنی. بعد اینجاها گیر میکردم، ذهنم گیر میکردم، متوقف میشدم، یعنی طولانی اندازه یک ساعت درگیر اون فکره میشدم، یه فکر یک ساعت من درگیر میکرد. چرا؟ چون از درون قدرتی نداشتم پاسخ قوی به اون فکر بدم. برای یک فکر منفی که میومد تو ذهن من، منو زندانی میکرد، من میبایست یه جواب ریشه در ایمان، ریشه در ایمان دوره علم ثروت باید میداشتم که پاسخ میدادم، میزد تو دهن اون فکره، اون فکره عقب نشینی میکرد. پس تا یه تایمی فکرها که می اومدن، ببین مثلا من می اومدم سینه سپر می کردم، آره من هر چی رو بخوام خلق می کنم، رویاهامو خلق می کنم، به زندگی عالی می رسم، بلا فاصله آخر شب فکره می گفت خیلی خوب بهت میگیم. شب یه فکر می اومد سراغم، اون موقعی که اصلا حواسم نبود، گاردامو باز کرده بودم، فکره می اومد تو من حمله می کرد، به من نفوذ می کرد، من عقب نشینی می کردم، یکی دو ساعت یعنی درگیر یه فکر بودم بدون که هیچ سلاحی داشته باشم از خودم دفاع کنم. سلاح من بعد ایمانم بود دیگه. بعد از روی اینا میفهمیدم ایمانم نسبت به آنچه که میگویم و یاد گرفتم و دانستگی هام کم است، فهمیدم که ایمانم کم است. اومدم چیکار کردم؟ گفتم خیلی خوب من دارم راه رو بهتون نشون میدم. البته میگم اومدم گفتم خیلی خوب، فکر نکن خیلی با آدم باهوشی بودم یا اندیشه‌های خوبی رو، نه نه، من از فکرم استفاده نمیکردم. یه چیزی هیچی رو نداشتم، یه چیزی رو زیاد داشتم، اونم که هر دقیقه روی کاغذ می نوشتم هر جایی که گیر می کردم. خیلی از من پرسیدن استادت کی بود؟ استادم اینی بود که دارم میگم. خیلی جا رو کاغذ می نوشتم، ای روح بزرگوارم ممنونم که این سوالو بهم پاسخ میدی. خودکار میذاشتم میرفتم. میدونستم یه دقیقه دیگه، یه ساعت دیگه، چه میدونم یه روز دیگه، نهایتاً دو روز دیگه بهم جواب میداد. یعنی تو تایمش، حالا جواباشم همیشه از طریق تلویزیون نمیداد، از طریق ویدیو نمیداد، از طریق هر چیزی، از هزاران راه بهم میگفت. اصلا داشتم یه وایس خودم رو گوش میکردم، تو وایس خودم یه دفعه یه چیزی بهم میگفت. فهمیدم جواب اون سوالیه که پرسیده بودم. بعد گفتم خب من باید چیکار کنم؟ بعد فهمیدم که بهم یعنی گفته شد که آقا باید ایمانت رو نسبت به این موضوع قوی تر کنی. اگر ایمانت، یعنی اگر یه کاری کردی که نسبت به قبل یه ذره مثلا تو 100% نه 99% بی ایمان بودی نسبت به این راه جدید، ولی یه کارایی کردی انگار 5% ایمان پیدا کردی به این راه جدید، اون کاره چی بوده؟ گفتم خب بیشتر خودم رو غرق این فضا کردم، بیشتر روی مود قرار گرفتم، بیشتر تحقیق کردم، بیشتر نگاه کردم، بیشتر گوش کردم، بیشتر نوشتم. گو همون کار رو اضافه کن، ادامه بده. من این کار کردم، ایمانم باز بیشتر شد. اما من هی فکر کنم مثلا 5 ماه 6 ماه 9 ماه این تمرین رو انجام می دادم، ایمانم اضافه می شد. بچه‌ها خب نکته خیلی مهمی رو بگم، من می دیدم با تکرار تمرین وایس گوش کردن و تمرین کردن هام ایمانم اضافه می شد، اما این ایمان اضافه هنوز زورش نمی رسید که من رو به هنگام بزنگا بتونه کمکم کنه. در شرایط سخت، در مواقع سخت نمیتونست بهم کمک بکنه. یعنی زور ایمانه اومده بود بالا، ولی به اندازه لازم نبود که بتونم پس افکارم بر بیام. چون قبل از این ببین، تو بذار یه جوری بهت بگم، مثلا تصویر ذهنی بهت بدم، انگار تو رو قورت دادی خودتو، رفتی اون تو، الان زندانی این جان و این تن شدی. بعد این بیرون پل پر پول و ثروته، این بیرون فیزیکت. تو اول باید از دست افکارت، دست وجودت بیای بیرون. اول باید از این تو آزاد بشی. اومدی بیرون، پریدی بیرون کالبد خودت، اینجا بهشته، همه چی اینجا هست. پس کاری که من باید بکنم اینه که من از خودم باید عبور کنم. قبل از این که من هنوز نتونستم از پس اندیشه های خودم بر بیام، ببین مثلا تو میخوای به رویات فکر کنی، اندیشات مانعته، نه الان اون چیزی که خود اندیشه مانعته، نه مثلا اندیشه چه فکری، فکر این که مثلا سرمایه نداری. تو قبل از این که بخوای به سرمایه برسی، یعنی موضوع و مشکل تو، زمانی میتونی موضوع و مشکل سرمایه رو حل کنی که تونسته باشی مشکل ذهنیت رو، یعنی خود این فکری که اومده گفته سرمایه رو میخوای چیکار کنی، تو باید بتونی اول پس این فکره بر بیای. یه جواب قاطع، یه کاریش میکنم، نمیدونم چجوری، اما همین یه جمله ساده باید توش مغزش ایمان باشه. ها یه کاریش میکنم، نمیدونم، فقط میدونم میخوام انجامش بدم. آیا الان وقتی با افکاری که سراغت میان، مثلا الان تو میگی آقا خیلی خب، من همین الان 9 ماه دیگه، از الان تا 9 ماه دیگه دوره علم ثروت و عزت نفس و اینا رو، تکرارش و اینا رو انجام میدم، مثلا هر کی بر خودش زمانی تعیین کرده، چون که این درست نیست ولی انجام داده این کارا، خیلی این حدود رو بر خودشون تعیین کردن، بارها هم گفتم این کارو نکنید. مثلا یه نفر میگه آقا من 9 ماه دیگه این کارو میکنم، از 9 ماه دیگه باور من شکل گرفته، نتایجم شروع میشه، حالا میخوام برم سراغ بیزینس. چه بیزینسی؟ فلان مغازه رو میخوام بزنم. خب تو که سرمایه نداری، از کجا میخوای بیاری؟ قدرتی که گرفتی آیا میتونه جلوی این فکر رو بگیره؟ ببین یه ایده از اینجا میخواد بیاد بیرون. وقتی میخواد بیاد، ببین ایده از توی این وجود تو میخواد بیاد بیرون، چه بازرسی داره؟ افکار جلوی ایده رو میگیره، میگه ایست بزن بغل مدارک. مدارک میخواد، مدارک چیه؟ میگه سرمایه داری؟ پشتوانه داری؟ تخصص داری؟ شانس داری؟ پارتی داری؟ تک تک مواردی که تو این چندین تا مورد تا مرحله 11 و به ادامش، تک تک اینا رو ازت میخواد. من اونجا تمرینت دادم که این یه تیکه مدارک رو تحویل بدی بیای بیرون. حالا چقدر رو اینا کار کردی؟ به همون اندازه ایمانت زمانیه که داری مدارک رو به این ایسبازرسی تحویل میدی. خیلی فهم کنم من ندارم این موضوع رو، من همین الان از مرحلهی که هستم تا مرحله بالاتر والا قسم همین موضوع دارم. یعنی ذهن من 2 تا موضوع داره همیشه، یک این که مواظب باش چیزی که ساختی از دست نره، یعنی بیشتر رو این تاکید داره، نه فقط برای الان ها. من قبلا 5 میلیون هم کل دار و ندار زندگیم بود، 30 میلیون تومن بود، 20 خورده میلیون تومن کل دار و ندار زندگیم بود، همش ذهن من به من میگفت مواظب باش این از دست ندی. بعد یعنی یه بخشی از انرژیمو گذاشتم برای اینکه اینو از دست ندم، یه بخشی از انرژی من داره با این میجنگه که میگه خیلی خود دیگه از این بالاتر نمیری، بگی بشی سر جات. پس منم همواره بچه ها، من دقیقا مثل خود شما هستم، شما داری تو اون مقطع تمرین میکنی، من دارم تو این مقطع تمرین میکنم، اما چیزی که منو میبره بالاتر از اینی که هستم با چیزی که شما رو میبره بالاتر از اون کسی یکیه. و اون چیه؟ با تکرار اینا روی خودم ایمان تولید میشه. هر چقدر اینا رو بیشتر تمرین میکنم ایمانم قوی تر میشه. و بعد از این که به این مرحله رسیدی که این حرف ها در، ببین من که این حرفم رو خودم اثر میذاره، ببین کدوم جمله تو رو دنیا جدی میگیره، اون جمله ای رو که وقتی خودت گفتی، مثلا یه جمله منفی، نکنه فلانی به من خیانت کنه، تو نگاه کن، خیلی فکر اومده سراغت، مثلا یه لحظه اومده اصلا جدیش هم نگرفتی رفته، فکر ناخوب بوده. ولی نگاه کن خیلی جالبه، هر فکری رو که این شکلی میکنیم که نکنه یه دفعه مثلا گوشیمو بدزدن، بلافاصله هم اون فکری یه ترس وحشتناک تو من تو. پس فکری که در من اثر میذاره احتمال رخ دادنش بسیار است. فکری که در خودم اثر نمیذاره در دنیا معمولا اثر نمیذاره. حالا میخواد منفی باشه میخواد مثبت باشه. شما یه فکر میکنی به این که وای یه سال دیگه اون ماشینه رو بگیرم چه حالی میده. من یه چیزی رو بگم خیلی جالبه، اون موقعی که 97 اینطورا بود داشتم تمرین میکردم، خب خدا فقط میدونه اوضاع من چجوری بود. بعد یه ویدیو دیدم، همین امروز الان داشتم صحبت میکردم یادش افتادم بچه، یه ویدیو دیدم، بعد توی اون ویدیو یه استادی داشت صحبت میکرد و دقیقا پشت یه همچین میزی نشسته بود، بعد یه ساعت دستش بود و اینا، یه شرایط خوبی رو گذرونده بود، توی شرایط ایدئالی بود. بعد نشسته بود، من اون موقعی که نه کار داشتم نه شغل داشتم نه پول داشتم نه امید داشتم نه دیگه انگیزه، هیچ چی نداشتم، هیچ چی، صفر مطلق، ولی رویا داشتم. اینجا داشتم نگاهش میکردم، بعد توی اینستاگرام میدیدمش، یه ویدیو مثلا 4-5-6 دقیقه، بعد داشت صحبت میکرد و اینجوری با خیال راحت و دستاشو اینجوری میکرد حرف میزد در تو همین حوزه. بعد ببین بچه، من با یه ولعی به این آدمه نگاه میکردم، طرز فکرم این بوده خوشبالش الان توی امنیت مالیه دیگه، سری دغدغه ها رو نداره، شغلشو نگاه کن چه حالی میکنه، نشسته داره یه سری قوانین رو میگه، هم همه قربون صدقهش میرن، هم داره ارزش ایجاد میکنه، هم داره کلی پول در میاره، هم به خودش داره خوش میگذره، بعد شغلش حوزهش حرفش هم یه جوریه که رو زاویه دیده، بعد این زاویه دید بیشتر از این که به دیگران بتونه کمک کنه داره به خودش کمک میکنه. ببین چقدر خوشحاله، ببین از هر جهتی چقدر حالش خوبه و چقدر اوضاعش خوبه، چقدر امنیت داره. مثلا هی این داشت صحبت میکرد، من این دستاشو نگاه میکردم اونیا. من امروز داشتم صحبت میکردم، همین امروز قشنگ دیدم که این صحنه رو من اونجا دلم بد جوری خواسته بود، الان دقیقا توی همون فضا دارم همون کار رو میکنم. یعنی یه مثال زنده زدم، من که اصلا از قبل فکر بهش نکرده بودم، همین الان که اومد تو ذهنم من دیدمش، ولی ادامه صحبتم رو دادم، الان که جا شد گفتم بگمش. پس اگر یه فکری، یه حرفی روی من، روی احساس من، روی تپش قلب من اثر بذاره، در جهانم اثر میذاره. اگر بخوای بفهمی فکرهای ریشه دارت کدوم فکراست، فکرهای خالقت کدوم فکراست، حرفای خلق کنندت کدوم حرفاست، یا حتی نوشته های خلق کنندت یا تصویر ذهنی های خلق کنندت، اونیه که در تو اثر ایجاد میکنه. خیلی از بچه ها میگه آقا من میرم تمرین آینه انجام میدم ولی هیچ حسی توش ندارم. باید ادامه بدی تا حس تولید بشه. کل ماجرا آقا چقدر طول میکشه؟ تا زمانی که تو بتونه حرفات رو خودت اثر بذاره. این جواب چقدر طول میکشه است. وقتی حرفت هنوز رو خودت، رو احساست، من میگم من یه سال دیگه وضع مالیم خوب میشه، تو این من یه جمله گفتم رو من خیلی، الان دوباره یادم افتاد، یه جمله گفتم رو من خیلی اثر گذاشت. من دهمین ماه، یازدهمین ماه خدا شاهده تمرینام بودم یا سال اول گذرونده بودم، خب دیگه انگاری میخواستم شمع یک سالگی فوت کنم، بگم یه سال من دارم تمرین میکنم، الان دیگه هرجوری شده باشه باید تغییر کنه. یه جمله هم زیاد گفته بودم، یک مرد اگر 4 فصل پای حرفش بایسه، اون سکان زندگیشو در دست میگیره، پادشاه زندگیش میشه. هم خیلی صحبتایی که کرده بودم از قبلم، نه حالا من کلاس که راه انداخته بودم با دوستام، همون اکیپی که میرفتیم زیر آلاچی تو این یه سال تمرین میکردیم، من اونجا این حرف رو زیاد زده بودم، یا حرفای مشابهی که صحبت از این بود که یه سال. یک سالگی من گذشت رسید، بعد مثلا فکر کن دیگه الان گفتم و الان دیگه باید بیاد، دیگه نیومد. و بعد که من توی برهه ناامید شدم، قشنگ یادمه یک مرز یک سالگی که رد کردم، با هر مرد دو سه بار یه بار که ناامید میشد دو سه ماه به کوب تمرین میکردم، بعد تست میشدم میادم پایین، دوباره از روح بزرگوار میخواستم که دوباره ما رو ببر بالا آچار کشی میکن. خب طبیعی هم بود دیگه، اگر انقدرم گل و بلبل و شوخی بود که همین یک دو سال مولتی تیلیاردر بودن. همون موقع که ناامید بودم یه جمله حرف خیلی به من کمک کرد، یعنی میگم کدوم فکرها درستند، کدوم فکرها در جهان اثر میذارن، کدوم فکرها خلق میکنن، کدوم حرفها خلق میکنن، کدوم تصورات خلق میکنن. الان به توضیح میدم کدوماشون اونایی که رو من اثر میذاره. بعد که ناامید شدم بعد از یک سال، ذهنم توی ذهنم این بود که خب بابا اینم هم تمرین کردیم، کوچکترین چکونی نخورد هیچ، بدتر هم شد اوضاع. که حالا تو قوانین گفتم من دوتا نصفی دوست مونده بود اونا هم رفتن و نمیدونم یه 2 میلیون هر از گاهی میومد تو زندگیم اونم رفت و دیگه آخر به یه جایی رسیده بود که خواهر من از آمریکا 200 دلار برای من فرستاده که 200 دلار به پول ایرانی چنج کردم شد 2 میلیون. من با 2 میلیون تومان سال 97 میخواستم 6 ماه سر کنم که فقط زنده بمونم بتونم تمرین کنم. بعد فکری که اومد سراغم این فکر بود، یعنی من اسمشو میذارم آگاهی، چون معمولا فکر اینجوری نمیتونه. اون لحظه این ذهنیت اومد، این حس اومد، این ایده اومد، یا این آگاهی اومد، یا حتی بگم این فکر اومد که تو تمرین کرده بودی به خیال خودت، مثلا به خودم گفتم چند سالته، گفتم اینقدر. خب چقدر تمرین کردی؟ اینقدر. اگر اون برآوردی که تو کرده بودی گفته بودی یک سال زندگی تعوض میشه، این باورات یک سال طول میشه تا شکل بگیره، اومدیم و مثلا به جای یک سال 3 سال طول کشید. من اینو به خودم گفتم. بعد اگر 3 سال طول کشید، الان چند سالته؟ گفتم اینقدر. 3 سال دیگه میشه چند سال؟ گفتم اینقدر. گفتم به این 3 سال تا 4 سال، یعنی توی اون 1 سال همه چیزایی هم که میخواستی در زندگیت وارد بشه. میخوام یه مقدار بدبینانش کنم، به خودم گفتم ببینم چجوری میشه. گفتم خب دوتا انتخاب داری، یا الان به این فکر کن که سوال ازت پرسیده میشه آیا 3 سال دیگه تو دقیقا به همه آرزوات، یعنی وسط رویاهات داری قدم میذاری، ماشینی که میخوای، خونه ای که میخوای، دختری که میخوای، زندگی که میخوای، هرچی که میخوای، همه ای اونا برات در اختیارت هست. اگر توی همچین وضعیتی باشی راضی، اوکی، ولی اینکه به جای 1 سالی که تو ذهنتو بود 3 سال طول بکشه. بعد یه ذره فکر کردم، گفتم واقعی جواب بده، لوس بازی نه، مثلا خودتو لوس کنی، ناز کنی، انگار 12,000 تا حق انتخاب داری الان مثلا داری ناز میکنی. واقعا اینجوری بود، اوکی بودی باش؟ بعد یه دفعه یه لحظه چون خیلی نزدیک نبود، یه ذره دورتر بود، مغزم میتونست راحت‌تر تصورش کنه و تخیلش کنه. یه لحظه بهش فکر کردم، گفتم آره. من بعد براش منطق آوردم، همون موقع فل بداهه منطق آوردم، گفتم ببین من یه ماشین تا حالا قبلا خریدم که ماشین خوبی بوده، یه بار برای یه مدت تا 2 ماه بیشتر ذوق نداشتم، بعد 2 ماه افتاد دیگه. گفتم خونم یه جای خوب اجاره کرده بودم، اونم تا مثلا 2 ماه 3 ماه 5 ماه ذوق داشتم، اونم از ذوقش افتاد دیگه. گفتم خب دیگه چیا میخوای بگی؟ مسافرت. نگاه کردم آقا برای هر چیز تازه‌ای که من بخوام بگیرم با اخلاقی که خودم میشناسم 2 ماه 3 ماه 5 ماه طول میکشه و تازگی شب به میره دیگه، عادی میشه. گفتم خب تو 2 سال 3 سال دیگه وضع مالی توپ بشه، تو مثلا چقدر طول میکشه تا این وضع برات عادی بشه؟ میخوای لذت ببری؟ گفتم آره. گفت 5 سال خوبه، 10 سال چی، 20 سال چی؟ گفتم 20 سال به این عمرت اضافه بشه، فکر کن از 3 سال دیگه به مدت 20 سال توی این پوزیشن تو کیف کن تو آرزوات، خسته میشه دیگه. گفتم آره. گفتم خب 20 سال دیگه، از 20 سال به بعدم دیگه میری تو این بیابونا میشید مرتاض و فلان و فلان دیگه، برو دنبال معنویات دیگه، از مادیات عبور کردی برو دنبال معنویات. اوکی. بعد اوکی میدم، آره چه برنامه‌ریزی خوبی. بعد باش، یعنی این فکر رو من اثر گذاشت. از کجا فهمیدم؟ اون استرار، اون خشم، اون نیازمندی، اون حس مضطرب بودنم که وای چی شد شد، عجله‌ای که داشتم همش به این رفت. یعنی یه فکر آرامم کرد. تا حالا فکری اومده تو ذهنت آرامت کنه، اون فکر اصیله، اون فکر خلق میشه، یعنی آفرینش به وجود میاره. پس من اگر تمرین کنم برسم به یه مرحله ای، این روندی که خودم طی کردم، اولا که تغییرات یک فرم داره، یعنی یک الگوریتم داره، یک شکل داره، یک روند داره، یک چارت داره. اینجوری نیست که یه زب من چند بار وایس گوش کنم یه دفعه با تریلی پولار بزن. این یه رونده، یعنی یه فرایند رو طی میکنه. بعد شاید اصلا شبیه اون چیزی که تو ذهن تو هست نباشه، همونطور که شبیه اون چیزی من فهم میکنم مثلا من 3 ماه تمرین کنم بعد 3 ماه همجوری پوله که میاد تو زندگی، مثلا نمیدونستم. بعد من فکر خودم فکر میکردم وقتی تمرین کنم باورم عوض بشه دیگه تمومه دیگه، از اون به بعد دیگه همجوری انگار مثلا یه دونه سد و سوراخ کردی و دیگه این سوراخی یه جوریه که همه آبای سد میاد. نه، نیازه که هر چقدر میخواد لولت بره بالاتر، مدارت بره بالاتر، به تمرین بیشتر احتیاجه. من فهمیدم که تمرین کردم، تمرینات من الان تا این عدد برای من تو زندگی بازدهی داره. اگر بخوام عدد گنده تری رو بگیرم باید تمرینات بیشتری بکنم. و در نهایت من فکر میکردم که یه جایی این باید متوقف بشه، تموم بشه دیگه، بخیال بشم دیگه، بگم خیلی خب من دیگه به یه درجه ای رسیدم. ولی اینجوری نیست، نگاه هم رو درست کردم، مثل همون بدنسازی که برای این که بتونه همیشه روی اون فرم باشه، اگر داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه، اگر رویای تو رویای گندهیه، اگر خواستهات خواستهای گندهیه، باید براشون گنده قدم برداری. معلوم اگه یه نفر میخواد 5 سال دیگه یه پراید بخره تا یه نفر که میخواد 5 سال دیگه لامبورگینی بخره، مدل فکر کردنشون وقتی مدل انتخابشون وقتی فرق میکنه، نحوه تصمیم گیری و انتخاب و فعالیتشون هم باید فرق کنه، برنامه‌ریزی‌هاشون هم باید فرق کنه. پس من اینو بهت بگم، مثل آب خوردن میمونه. شما نمیتونی آبو بخوری بگی خیلی خب من دیگه الان یه بشکه آب خوردم دیگه کافیه، دیگه نیازی نیست. واقعا نیازه. چرا؟ چون ما این باورهای جدید رو نصب کردیم رو قدیمی ها. مثل زبان میمونه، شما تا حالا کسی رو ندیدی که مثلا زبان آیلتس و تافل گرفته ولی یه دفعه یه سال اصلا ول کرده، هیچ تو اون حوزه تو اون فضا فعالیت نکرده، به مرور خیلی از لغات رو فراموش کرده. هنوز میتونه انگلیسی صحبت کنه ولی مثل اون موقع نمیتونه با جزئیات صحبت کنه، خیلی از واژه‌ها و لغت‌ها رو فراموش کرده. پس اونی هم که زبان یاد گرفته مدام باید تو وضعیت. چرا؟ اون آدمی که مثلا ما فارسی بلدیم، فارسی بلدیم، نیازی نیست. حالا من مثلا 2 سالم حرف نزنم، منو بدوزن یه جایی فارسی یادم نمیره، چون زبان مادریم، زبان اولمه. ولی اگر بخوام برم مثلا روسی یاد بگیرم، برای اینکه روسیم همیشه قوی بمونه باید همیشه در مجاورتش خودم قرار بدم. در مورد باورام اینه، باور اولیه من، باور مادرزادی من اینه که پول کمه. من باور دومیه مثل زبان انگلیسی میمونه که پول فراوونه. اینو هی باید تقویتش کنم، تقویتش نکنم به مرور دوباره برمیگرده به تنظیم کارخونه. حالا وقتی داره حال میده کاری نداره که من صدای وایس همیشه کنار زندگیم روشنه دیگه، کاری نداره که اون داره زندگیه، بهش خو گرفتم، بهش عادت کردم دیگه، اصلا گوشش نکنم خوابم نمیبره. پس این روند تغییرات رو بدونیم. این یه مورد بود که حالا من گفتم یه مورد رو کوتاه بگم ولی لازم بود که حتما انقدر در موردش صحبت کنیم. یه موضوعی هم بهتون بگم، حالا آگاهیه که همین دیروز به خودم رسید، گفتم به شما هم بگم بچه ها، اونم این که ما، شما این در نظر بگیرید، بعضی از آدم ها میگن که بعضی خیلی خوشبینن، بعضی از آدم ها میگن بعضی خیلی بدبینن، و من اما یه چیزی رو میگم، میگم هم خوشبینی وجود داره، شما دارید میبینید بعضی از آدم ها خیلی خوشبینن، هم بدبینی وجود داره، هم یه چیزی بین این دوتا. بعضی اسمشو میذارن تعادل، و میگن 50-50 دیگه، هم این هست هم اون. بعضی هم اسمش میذارن واقعیت، یعنی هم اون هست هم این هست. بچه ولی وقتی میخوای بهش بگی واقعیت اینه که هم این هست هم اون هست، یعنی وسطشو بگیر. من تو زندگی بعضی میبینم که بدبینن، هیچ خوشبینی وجود نداره، یعنی همش بدبینیه. تو زندگی بعضی هم که خیلی خوشبینن میبینم بدبینی وجود داره، همش خوشبینیه، یعنی حرست هم در میاره، طرف دیگه حالتو به هم میزنه انقدر خوشبینه. حالا با این وجود من بهت میگم هم بدبینی هست، یعنی تو این دنیا میشه یه دنیای کامل، نه نصف نیمه، یه دنیای کامل بدبینی رو داشت و تجربه کرد، دنیای کامل خوشبینی رو داشت تجربه کرد، وسط این دوتا رو هم میشه تجربه کرد. حالا میخوای اسمشو بذاری تعادل یا بذاری واقعیت. سوال من اینجاست که اگر این سه تا گزینه روی میزه، کدومش به نفع شماست که ازش استفاده کنید؟ جالب اینجاست که تو هر کدوم از این سه تا بخوای رو هر کدومشون دست بذاری، برات دریچه‌ای باز میشه، دنیایی باز میشه که میتونی کاملا تجربهش کنی. من ترجیح هم اینه که در دنیای خوشبینی زندگی کنم، چون دقیقا من متر برداشتم، متر کردم، دیدم دقیقا اندازه و قد و قامت مساحت دنیای خوشبینی به اندازه دنیای بدبینی و به اندازه دنیای تعادل و واقعیت، هر سه تا دنیا یه متراژ رو داره. اگر وسعت سه تاشون هم به یه اندازه است، به چه اندازه؟ به اندازه‌ای که من بهشون بها میدم، جدیشون میگیرم و واقعی میدونمشون، به همون اندازم تو زندگیم به وجود میان و من تجربهش میکنم. پس من ترجیح میدم به جای بدبینی خوشبینی رو تجربه کنم. حالا اگر قراره تو هم شبیه من فکر کنی، من اینو میگم آقا توی دنیایی که الان من دارم زندگی میکنم، خب من هرچی رو که بخوام بگم برای سند و مدرک میارم، مثل همه آدم ها، مثل خود شما. مثلا میخوای بگی آقا داداشم آدم خوبیه، الان اومدید مثلا من یه دختر خانم اومدی برای داداشت از من خواستگاری کنی، الان برنامه چیه؟ الان قصد چیه؟ اومدی خواستگاری دیگه، میخوای منو برای داداشت بگیری، نیتت چی الان از حرف زدن؟ از این که ثابت کنی داداشت آدم خوبیه. دقیقا همین داداشت که داری سعی میکنی به من بگی خیلی آدم خوبیه، حداقل 13 بار پول تو رو کش رفته، 14 بارم زیراب تو پیش مامان بابات زده، یه 20 بارم خودکار و مداد و پاکون تو برداشته، یه 14 بارم با هم گیس و گیس کشی داشتید، یه 40 بارم به دروغ گفته، 10 بارم باعث کتک خوردنت شده، و الا ماشاءالله. همین داداشی که داری میگی، الان زندگیت لازم داری که اونا یادت بره چیزی که یادت میاد خوبیای داداشته. یه کتاب از داداشت و از خوبیاش برای من که اومدی خواستگاریم تعریف میکنی. پس ما وقتی که داریم کاری رو حرفی رو میزنیم، باید از قبل بدونیم من چه نیتی دارم، قصدم چیه. داری یه سری حرفا رو میزنی، نیتت چیه؟ داری به یه سری چیزا فکر میکنی، نیتت چی؟ الان من موضوعی که میگم خوشبینی بدبینی و وسط این دو، باید ببینی نیتت چیه. الان من نیتم چیه؟ من نیتم اینه، میخوام نگاه هم نسبت به زندگی این باشه، چون من براش استدلال میارم. نگاه من به دنیا این شکلیه، من میگم بچه میخوام یه راز خیلی مهمی رو بهتون بگم، چیزی که به خدا دارم خودم الان چند روز دارم روش کار میکنم، همینیه که من سعی میکنم هرچی خودم دارم انجام میدم و به شما بگم که با هم انجامش بدیم. حالا من میگم، بعضی انجام نمیدن، میگه نه این که برم سراغه، ولی من میگمش. هنم اینه که من میگم اگر من بتونم خودم رو ببین، اندازه این لیوان رو در نظر بگیر، فکر کن از این پایین تا این بالا سطح مشکلات و مسائل زندگی منه و توه، همین الان و همین روزمره. من پیش خودم گفتم اگر من بتونم خودم رو بالاتر از این سطح مشکلاتم ببینم، اینجا کجاست؟ اینجا جاییه که من توش رشد کردم، نتیجه دارم میگیرم، زندگیم عوض شده، همه چی خوبه. اگر من بتونم خودم رو اینجا ببینم، میتونم همین الان ببینم و شما هم میتونید خودتون رو فکر کنم مثلا زیر ابرها تمام مشکلات آدمیزاده، بالای ابرها دیگه هیچ کدوم از مشکلات سرصداها هیاهوها نیست. اگر من بتونم اونجا اون بالای تمام مشکلاتم، بالای تمام چکی که میخواد پاس بشه، فلان چیز کار رو چیکار کنم، قبض آب و برق رو چیکار کنم، دعوام با خانواده رو چیکار کنم، اون یکی چیکار کنم، اگر یه مقدار بیاد بالاتر از تمام اون مشکلات به یه منطقه امنی، تصور کنی یه منطقه امنی که تو بهش رسیدی، مثلا اوضاع کارت معلومه، خونه زندگی، شرایط مالی، به یه ثباتی رسیدی، به یه امنیتی رسیدی، خودتو اونجا بتونی اول ببینی. دیدنش زیاد سخت نیست، الان حداقل برای شما، برای من زیاد سخت نیست. اما اگر من بتونم خودم اونجا ببینم، من مثلا در رابطه با خودم، من میخوام نفره اول تهران، ایران، جهان ببینم خودم. اگر بخوام به این موضوع فکر بکنم، خب یه سری مسائل سر راه من هست دیگه. اینو چیکار کنم، اونو چیکار کنم، اون یکی رو چیکار کنم، برنامه بعدیم چیه، پروژه بعدیم چیه، فلان چیزو چیکار کنم، فیلم بردارم، همه اینا. اگر من بتونم فارغ از تمام این مسائل، یعنی به جایی که اینا رو هی سعی کنم حل کنم، اگر من بتونم خودم رو بالاتر از سطح مسائلم ببینم توی اون نقطه، این قدم اول دیدنش، و بعد بتونم روی این زوم کنم، اگر بتونم خودم رو بالای مشکلاتم ببینم، عبور کرده از مشکلات و مسائلم، در یک فضایی، در یک سطحی، در یک منطقه امنی خودم رو ببینم، قیافه خودم رو تصور کنم که لبخند میزنم، آرامش به تن دارم، خوشحالم، موفقم، قوی و قدرتمند ایستادم و دارم در بلندای اون اوج و موفقیت به خودم، به زندگیم و به رویاهایی که توش دارم قدم میزنم نگاه کنم، اگر من بتونم خودم اونجا ببینم و بعد از اینکه دیدمش، اون صحنه رو یکم اونجا بمروش زوم کنم، زندگیش کنم، شرایط زندگی هی من میخواد بیاره از اون تصور بیاره بگی بابا اینا چی، بعد من هی بگم اینا رو ول کن بریم اونجا. اگر من بتونم روی اونجا زوم کنم و برای یه تایم اونجا بمونم، از نظر ذهنی یعنی بیشتر لحظاتم اونجا بمونم، اونجا رو جهان هستی محکوم برای من آماده کنه تا من تجربهش کنم. چیزی که دیروز به من آگاهی داد اینه که تو اگر بتونی خلأ یک جایی رو با ذهنت، یه چاله ای رو در کائنات بکنی، کائنات محکوم و مجبوره که اونجا رو برات پر کنه. اگر تو بتونی یه جایی، همین الان نگاه کنی با این 8 میلیارد جمعیت، فضای فکر کن دنیا، کائنات، این سیاره زمین یه فضایی داره که هر جاش یکی مشغول یه کاریه دیگه، حالا مثلا مارک زاکربرگ، اون ایلان ماسک، اون یکی سیاسی، غیر سیاسی، بیزینس، تحصیلی، هنرپیشه، نمیدونم هر چیز، آدم معمولی، کارمند، فلان، مثلا همه اینا، هر کی یه جای پرده کائنات رو گرفته. سوال من اینجاست، هنوز خیلی از صفحه های سفید کائنات دست نخورده است. دیروز این حرفی که به من زده شد این بود که داشتم به یک کسی میگفتم، گفت آره فلان شرایط، گفتم ببین یه چیزی ازت بپرسم، به نظرت اون کسی که اولین ثروتمند دنیا شد چه برتری نسبت به من داشت یا نسبت به تو داشت؟ یکشو بگو. بعد سکوت کرد، گفتم من میتونم بهت بگم تنها برتری که اون آدم نسبت به من و تو داشت چی بود. اون آدمه اون موقعی که ما داشتیم بهت عذرا خانوم فکر میکردیم، اون داشت به اول شدن دنیا فکر میکرد تو ثروتمند شدن. تفاوت اونه، اون پرده سفیدی که گفتم تو کائنات هست، یه جا رو رفت اونجا یه سوراخ ایجاد کرد، اونجا رو یه نقطه زد، اونجا رو یه زبدر زد، گفت اینجا مال من، من حرفم اینه. اگر یه نفر اول دنیا شد تو ثروت، به خاطر چی این اتفاق براش افتاد؟ اگه بری از دنیا بپرسی بگی چرا به این دادی به من ندادی، میگه مگه تو خواستی؟ این خواست بهش دادم. حالا این جمله رو بهت گفتم، این جمله نابو بهت گفتم، برو نگاه کن در این دنیا هر چی داره همونی که دنیا خواسته دنیا بهش داده. یکی درد خواست، دنیا گفت تو سینی براش درد گذاشت، گفت بفرما. یکی درمان خواست، گفت بفرما. یکی حفظ همون 20 میلیون رو تو ذهنش بود، تو حواست نیست وقت داری با خودت حرف میزنی، نقشه میکشی، برنامه ریزی میکنی، 20 تومن رو نگه دارم، مثلا یه کورو یه عجیب غریب میکنی، مثلا سکرت باز در میاری، تو داری فقط برای خودت زندگی نمیکنی، احساسات تو داره در کائنات پخش میشه، تو داری به این عدد فکر میکنی، آخرش عدد، یعنی در واقع وقت داری به این عدد فکر، یعنی کارهاتو، مجموع کارهاتو که رو هم دیگه کنار هم بذاری، از توش یه مفهوم در میاد، آقا تو داری به از دست ندادن فکر میکنی، مثلا 20 میلیون پول دارم، این 20 میلیون رو از دستش ندم. پیامی که به دنیا میدی به عنوان درخواسته، این 20 تومن منو میشد از دست ندم، اونم تو سینی میذاره برات، میگه بله. حالا اگر آلمسترانگ بود فکر میکنم، اگر اولین نفری که رفت سیار ما با سفینه رفت، آقا اگر اولین نفر ایشون رفته، اگه درست گفته باشم ایشون رفت، ایشون اولین نفر، این اصلا جایی که بقیه داشتن به باجناق همسایه فکر میکردن، این داشت به اون سیاره فکر میکرد، دنیا به اونا واجناق همسایه رو داد، به اینم سیاره رو داد. و من حرفم اینه، آقا چی شد یه دفعه؟ بعد جالب اینجاست، یه نفر نیست الان ثروتمند دنیا، سوال اینجاست که چرا تعداد ثروتمندای دنیا داره زیاد میشه، بعد اینو با هم مسابقه میدن، یه ویژگی بارز اونها، برتری بارز اونها نسبت به خودمونو بیاید در نظر بگیریم. چی میشه یه دفعه مثلا تو وضعیت کرونا یه دفعه مثلا جف بیزانس بلند میشه میره اول میشه تو دنیا، بعد یه ذره میگذره ایلان ماسک همین چند روزه، تو همین 20 روز در 20 روز یه ماه گذشته با یه فاصله وحشتناک از همشون زد جلو. من سوالم اینجاست، آیا اون برتری خاصی داره؟ جوابم خودم میدم، نه نداره، هیچ برتری نداره. و چرا برای اون میشه؟ چرا دنیا به اون میده؟ مگه بقیه هم اونو خواستن؟ نه، نه منم خواستم. نه تو نخواستی. چرا؟ از کجا میشه فهمید؟ آدم یه چیزی براش خیلی مهمه از فکرش بیرون نمیاد. یعنی شما برات پیش اومده یه دختر رو دوست داشته باشی؟ 12 بار ما رفته بودیم یه جایی، بعد یه داستان بگم که ببینید که ما رفته بودیم یه جایی، شاید اون آدمی که الان دارم میگم شاید داره الان کلاس منو گوش میکنه، اینو گوش کنید. یه مردی اومد انقدر جالب اعتراف کرد، من خیلی خوشم اومد، انقدر این مثل بچه صادقانه و شفاف اینو توضیح داد، به خدا من غرق این صداقت شدم، لذت بردم. رفتم خونه شون، ایشون بود و همسرشون، بعد گفت خانوممو که میخواستم بگیرم باش ازدواج کنم، میگفت تنها کسی که تو این دنیا با من موافق بود فقط خودم بودم، گفت حتی نمیم فکر کنم، گفت خدارم، گفت هیچکی با من موافق نبود، کل اون خاندان خود پسره و خود دختره. بعد جالب میگفت که مثلا حالا یه سری جزئیات داشت توضیح میداد، داله برای این بود که هیچکی باش موافق نبود. یه چیزی در حدود 5 یا 6 سال این آقا پسر میرفته خواستگاری، بهش میگفتن نه برمیگشت. اون موقعی که داشت اینا رو برای من تعریف میکرد، این دو نفر توی زندگی مشترک خیلی خوب و صمیمی داشتن زندگی میکرد. چیزی که من دیدم حداقل تو اون چند روز، یه زندگی خوب و با محبت و با عشقی بود که بینشون انرژی اصلا در دیوار خونشون بود. من حرفم اینه، در این 6 سالی که خانواده این دختر به این آقا پسر میگفتن نه، این پسره توی مغزش دختر دیگری غیر از اون دختر تو مغزش اصلا نمیرفت، جا نمیشد، نمیگنجید. آخرم بهش رسید، جوینده یابنده است. اگر ایلان ماسک الان ثروتمندترین مرد دنیاست، انگاری نفر دوم، نفر پنجم یا اصلا این موضوع نمیشود، تو مغزش جا نمیشه. بعد حالا مثالی که میخوام بزنم اینه که مثلا یه فکری تو مغزت میاد، دلت میخواد که، حالا نمیگم اولین ثروتمند دنیا، فعلا در یه حدی که رویاهای خودتون، هم رویاهایی که داری، آقا ماشین خونه است، یه پوزیشن خوب، به یه درآمد خوب، این جایگاهی که در نظر داری، آقا تو یه همچی فکری رو کردی، میگی مثلا اینو میخوام، از دفتر کائنات این درخواست رو میکنی. یه اتفاقی بیفته، آیا این فکر دوز میشه؟ مثلا نظر دوز میشه؟ اگر آره، این اون خواسته اصلی تو نیست، چون من و تو زندگی نشون دادیم وقتی یه چیزی برامون صده، وقتی یه چیزی برامون اهمیت داره، وقتی یه چیزی برامون اولویته، هیچ کس نمیتونه ما رو با نصیحت و کتک و با هیچی نمیتونه ما رو منصرف کنه. همونطور که هیچ کس نتونست توی 6 سال، چه خانواده خود پسره چه خانواده خود دختره، نتونستن دو نفر از هم جدا کنه. در واقع دو نفره که نمیشه، در واقع گفت نه، هیچ کدومشون نتونستن این پسره رو منصرف کنن. با رفت در نهایت چیزی که میخواست و بهش رسید. سوال اینجاست، تو در بین روز، در طول لحظات، از دفتر دنیا تو دست گذاشتی رو کدوم مورد؟ منوی دنیا کدومو میخوای؟ یک، هر چیو که تو بخوای دنیا بهت میده. اگر یه سری چیزها رو بچه ها، اگر دیدید بین تمام آدم هایی که رو زمین راه می رفتن نهایت ترکونده بودن با یه وسیله نقلیه، اگر می بینید یه نفر از روی آسمون با یه تیارهی داره پرواز می کنه، اون تنها کسی بود که این درخواست رو از دنیا داشت، دنیا مشکو بفرما. هنوز دفتر کائنات، خیلی از این پرده کائنات سفیده، کسی نرفته یه جایی رو رزرو کنه. شما چی؟ الان داری به چی فکر میکنی در طول این لحظات؟ و بیشترین تمرینی که داری میکنی چیه؟ مهمترین موضوع چیه؟ خواسته اهمیت داره چیه؟ آیا چیزی که تو میخوای با دو تا باد منصرف میشی؟ یعنی دو بار باد مخالف در جهت مخالف تو به وزه منصرف میشی؟ اگر آره، پس اون خواسته اصلیت نیست. خواسته اصلی مثل خواسته یه که این آقا برای گرفتن به همسری این خانم داشته، 6 سال مخالف بود. این نشون میده که یه نفر چقدر صده برای اون چیزی که انتخاب کرده. خیلی دوست دارم در مورد این موضوع خیلی بیشتر صحبت کنیم که این عمق قضیه رو، حالا من توی پارت بعدی برگردیم یه زنم در مورد این تصویر خودت یکم صحبت کنم، چون به این مورد بعدیمون هم ربط داره. بریم برگردیم، من در خدمتون هستم و ادامه مطالب. بچه ها بریم سراغ این موضوع. من در مورد بحث عزت نفسه باز دوباره میخوام اون احساس ارزشمندی، یه تصویری که از خودمون داریم رو امروز میخوام یه مقدار بیشتر در مورد تصویری که از خودمون داریم صحبت کنم. تمرینی که من در طول روز دارم انجام میدم، یادتونه قبلا بهتون گفته بودم که آقا مثلا 7 تا فکر رو انتخاب کنید که هر موقع ذهنت رفت روی فکری، برش داری بیاری بذاریش روی این فکرها و بهش بگی که من الان اونا از دستم کاری ساخته نیست، به دردم نمیخوره، چرا منو میبری تو چالش، من اونا رو نمیخوام، پرداختن به اونا رو نمیخوام، این 7 تا برام مهمه. حالا من میخوام بهت بگم الان چیزی که من دارم تمرین میکنم اینه که افکار من میخواد بره سراغ این موضوع اون موضوع اون موضوع، لحظه ها داره میگذره. اگر از من بپرسن بگن، باز دوباره میگم اینجا اعلام میکنم، از من بپرسن بگن تنها کاری که هر موقع احساس میکنی، مثلا یکی ببین بچه بذاری خیلی عامیانه صحبت کنم، اگر تو یه جایی به رقابت بیفتم، اگر یکی بخواد من ضایع کنه، اگر نیاز داشته باشم درآمدم بره بالا، اگر بخوام پوزیشنم بره بالا، اگر احساس به توجه بیشتر داشته باشم، توجه که میگم توجه به ظاهرم بشه، توجه به تیپم بشه، توجه به قیافم بشه، توجه به درآمدم بشه، توجه به پیجم بشه، توجه به مطالبم بشه، توجه به درآمدم بشه، توجه به موجودیتم بشه، هرچی احساس کنم بانک نوازشیم خالی شده، اگر بخوام توجه بگیرم، اگر بخوام توجه رو مالی بگیرم یا به هر شکلی، اوکی؟ اگر از من بپرسن بگن هر وقت احساس نیاز کردی، خلأ کردی توی این موضوع، تو خودت چی کار میکنی؟ یعنی همین امروز مثلا من میرم، مثلا فکر کن 3 روز پیش رفتم توی خانواده، 4 تا آدم تو خانوادهمون هست که هنوز وضعشون از من بهتره، بعد یه دفعه آدمی زادم دیگه، از قالب استادی بیام بیرون، یه دفعه مثلا میریم توی این حسادت بازی و رقابت بازی و اینا، بعد عقده ها میزنه بالا، میام تو خونه میگم ای این هنوز از من بیشتر دارن من تخریب میکنن، پس من باید فکر کنم اصلا اینجوری عامیانه. اگر بیام بشینم نقشه بریزم که چی کار میخوام بکنم، یعنی الان توضیح دادم دیگه، تو متوجه شدی میری خونه با جناقت، یه دفعه این اونها یه سری وسایل بیشتر خریدن، جلو خانومت ضایع میشی، بله همیشه میای بس میشینی که چیکار کنم درآمدمو بیشتر کنم، یا میری توی خانواده میبینی مثلا یه 2 نفرشون وضعشون خوب شد، بعد تو احساس سرخوردگی میکنی میگی چیکار کنم، یا یه دفعه میبینی یکی بیزینسش گرفته کلی دارن تحویلش میگیرن، تو حالت بد میشه، میای میشی نقشه میکشی وای من چیکار کنم، یا خود سرزنش میکنی، یا تصمیمات جدید میخوای بگیری، شغلتو بیشتر کنی، کارتو بیشتر کنی، درآمدتو بیشتر کنی. من در این جور مواقع چه کار میکنم؟ تنها کاری که میکنم میام اون 2 تا دوربینی که گفتم، از اون دوربین به خودم نگاه میکنم، خودمو گنده میبینم، خودمو رشد یافته میبینم، خودمو عبور کرده از این موارد و موانع میبینم، بعد اونجا خودمو میبینم، همش رو اون نقش توی خودم زندگی میکنم. حالا 1 روز کامل 2 روز کامل دارم میرم دستشویی، دارم میرم غذا بخورم، دارم از تو پذیرایی میرم تو اتاق خواب، دارم راه میرم، دارم میرم مسواک بزنم، میرم هر کاری که میخوام بکنم، اون 2 تا دوربینا رو هی در طول 1 روز هی حواسم بهش هست که هی اونا دارن من نگاه میکنم و من دارم چجوری دیده میشم، من دارم گنده، رشد یافته، نتیجه گرفته، درآمددار شده، بعد عبور کرده از این موانع، اصلا من خودم پیروز، پولدارتر شده، موفق‌تر شده، اینجوری میبینم. این به من کمک میکنه بدونم که به آدم‌ها احتیاجی ندارم. من این به من کمک میکنه، یعنی مثلا همین یه دونه که آقا نیازی به کسی نیست، نیازی به تلاش عجیب غریب نیست، نیاز به نقشه کشیدن عجیب غریب نیست، نیاز به این نیست که اینو چیکار کنم اونو چیکار کنم برای اون یکی چه راه حلی پیدا کنم. من تنها وظیفم اینه که بتونم خودم رو گنده ببینم، اسبابش رو حالا دیگه جهان برام فراهم میکنه، این میاد یه ایده میده، اون یکی میاد فلان کارو میکنه، اون یکی میاد یه گوشه کارو میگیره، هر کی یه کاری میکنه تا من اون تصوری که کردم که در من احساس تولید کرده رو تجربه کنم به همین راحتی. حالا چیزی که میخوام بگم اینه که چقدر من ساده گفت، انقدر من ساده میگم، انقدر راحت میگم، راحت الحلقوم، که ذهنت مقاومت میکنه، نه بابا دیگه یعنی چی؟ یعنی من فقط همین که خودم رو گنده ببینم تمومه؟ آره، اگر بتونی خودت رو گنده ببینی تمومه دیگه، هیچ کار دیگه ای نباید بکنی. در به انجام رسوندن چگونگیش احتمالاً جهان از خودتو هم استفاده میکنه برای انجام چگونگیش، خیلی کارها رو هم میکنی، ولی اصلی ترین کاری که تو باید بکنی اینه که خودتو گنده تصور کنی. خب فهمیدی اینو؟ بله، همگی فهمیدیم، فهمیدیم که اگر من بتونم خودم رو گنده تصور کنم دیگه همه کار انجام شده، دیگه فقط باید وایسم تا زمانش مزدش رو بگیرم. یعنی چی؟ یعنی اون فضا رو تجربه کنم. کدوم فضا رو؟ فضایی رو که خودم رو توش تصور کردم. فهمیدید؟ بله. سخت بود؟ نه، مثل آب خوردن بود، انقدر ساده بود که نمیتونیم باورش کنیم. یعنی با همین یه کار. آره، حالا حرف حساب من چیه؟ همین یه کار ساده سخت است انجامش. چرا؟ کدوم کار؟ این که من خودم گنده ببینم. سخته؟ آره. چجوری؟ چون من اصلا فقط تمرین داشتم تو زندگیم که خودم کوچیک ببینم. میخوای حرفم رو قبل ببین؟ بچه من نمیخوام تخیلی الکی حرف بزنم، بیا یه ذره حقیقت رو نگاه کنیم. انقدر هم شوخی نیست قضیه. درسته من یه جمله ساده گفتم، اما این جمله ساده رو کی میتونه انجامش بده؟ به این حرف هم مثل همین، آقا هرچی از خدا بخوای بهت میده. اه آره، بچه نمیده، چون ایمان به دریافت نداری. هرچی رو از خدا بخوای، ایمان داشته باشی که تو بخوای خدا میده، این یه جمله کامله. من هر چیزی را که از خدا بخواهم و ایمان داشته باشم که میخواهم و اون هم میخواد بهم بده و میتونه بهم بده و میده، تمام. جمله خودش خیلی ساده است. آیا پذیرشش برای من هم به همین اندازه ساده است؟ اگر خودت را بتوانی در یک پوزیشنی تصور کنی، جهان تو را در آن پوزیشن به عنوان یک تجربه قرارت میده که تجربهش کنی. در کدام پوزیشن؟ هر پوزیشنی، فرقی نداره. حتی ثروتمندترین مرد دنیا، فرقی نداره. برای تو یه سری تصورات سخته، ولی من با سند میگم برای دنیا سخت نیست. چه جوری؟ با چه سندی؟ ایلان ماسک. برای من الان نفر اول ثروتمند شدن دنیا، اولین ثروتمند دنیا، برای من سخته؟ آره. برای دنیا چی؟ نه. چرا؟ چون ایلان ماسک اونجاست. دنیا میتونه بده. بین من و ایلان ماسک یکیمون تونست تصورش کنه، قبولش کنه، دنیا بهش داد. پس دنیا تونست نفر اول نقاشی رو، یه نفر مثلا میشه نفر اول نقاشی، دنیا تونست بهش بده. یه نفر تونست تصور کنه نفر اول گلزنهای دنیا باشه، رونالدو شد، دنیا تونست بهش بده. یکی تونست به این فکر کنه که آقا من برم کره ماه، برم کره مریخ برگردم، دنیا تونست بهش بده. یکی تونست بگه که آقا من رئیس جمهور ایران بشم یا آمریکا بشم، دنیا تونست بهش بده. یکی تونست تصور کنه که آقا من مثلا پدر نجوم و علم و ریاضی و فلان باشم، دنیا تونست بهش بده. یکی مثل انیشتین تونست نوبل رو بخواد تصور کنه، دنیا تونست بهش بده. پس دنیا، هر کسی هر چیزی رو بتونه تصور کنه، این دنیاه میتونه بده. پس بریم سراغ خودمون، با دنیا کاری نداشته باشیم، چون دنیا به 8 میلیارد جمعیت در حال حاضر هر چی رو خواستن تونسته بده. هم قبل از این تونسته بده، هم بعد از نصف‌های ما هم میتونه باز بده. پس مشکل تو ماست. اون جمله معروف من، خدا میتونه بهت بده. تو میتونی باور کنی خدا میتونه بهت بده. خدا میخواد بهت بده. تو میتونی باور کنی خدا میخواد بهت بده. موضوع تو منه. پس اگر تو بتونی این تصور رو در مورد خودت داشته باشی، دنیا میتونه این تصور رو واقعیش کنه. تو میتونی واقعی خودتو تو این تصور تصور کنی؟ خودتو میتونی در این پوزیشن به صورت واقعی خودت رو تصور کنی؟ دنیا میتونه برات تجربهش رو خلق کنه. پس دیدی اینقدر هم ساده نبود؟ این که بعضی میگن نه یعنی چی؟ تو هیچ کاری نکنی، تلاشی نکنی، فقط خودتو گنده تصور کنی. آره. حالا برای این که بفهمی که چرا نمیتونم به این راحتی ها خودم رو گنده ببینم، برو نگاه کن زیر بعضی از کامنت های من، میبینی بعضی از آدم ها میان مینویسن آقا من وقتی میخوام خودم رو خیلی محبت کنم میترسم، احساس کنم مغرور شدم، احساس کنم راه خدا خارج شدم، احساس کنم آدم بدی شدم، احساس کنم من باید برای دیگران کار انجام بدم نه برای خودم. اینا همه بازدارنده های ماست، اینا همه مقاومت های ماست. ما چیزهای برعکس اینو زیاد شنیدیم. برای این الان نمیتونی این یکی از دلایلشه. دلیل دومش چیه؟ برو اگر میخوای دقیقا بفهمی که چرا نمیتونی من میتونم مستمر هی فکر کنم من بدبختم، من میتونم مستمر هی فکر کنم من قربانی شدم، من میتونم مستمر هی فکر کنم من فعلا رشدی نمی کنم، تو مدت هاست رشدی نکردم و حالا هم احتمالا رشد نمی کنم، من میتونم بگم که بابا هر لحظه میتونم خودم تصور کنم در انتظار یک بدبیاری، بدشانسی، اتفاق بدی یا رکود باشم. من میتونم خودم مدت‌ها تو رکود تصور کنم، ولی من نمیتونم خودم توی جایگاه بالا طولانی تصور کنم. میتونم یه لحظه بهش فکر کنم برگردم، ولی نمیتونم روش بمونم. چرا نمیتونم بمونم؟ برای این که درد برو تو زندگی نگاه کن، مثلا در مورد باورهای مالی الان طرف میاد بگه آقا من باورهای مالی رو فهمیدم، همین هاست دیگه، تو دور علم ثروت دیگه همین ها که گفتی تو مرحله 11، حالا مثلا یه دونه 3 تا 5 تا باور دیگه هم بهش اضافه میشه، همین هاست دیگه، آره دیگه چیزی نیست. یعنی من باورهای مالی علم ثروت رو بستم بدون هیچ چیز دیگه هنوز در کره زمین کشف نشده، بازدارنده دیگه کشف نشده، بس مطمئن باش که روزی که بستمش یعنی تموم شده. اوکی، حالا حرف حساب من چیه؟ اینا رو من یاد گرفتم. آره یاد گرفتی. پس چرا تو زندگیت هنوز اون تأثیری که باید رو نمیذاره؟ برای این که تو چند بار این مرحله رو طی کردی که مثلا پول فراوان است، یه ماه توی یک مرحلهش یه باورش پول فراوان است تو طی کردی. فقط بریم رو همین یه دونه. برو از بچگی نگاه کن در لایه به لایه، لایه به لایه های ضمیر ناخودآگاهت، در هر یک روز، یک روزی که در زندگی بودی، در طول یک روز چند بار از محیط و از والدین و از الگوهات چند بار این پیام به مغز تو ارسال شد که پول کم است. برو ببین روزانه چند بار این پیام رو دریافت کردی، بعد تو اومدی تمرین کردی چند بار این پیام رو دریافت کردی. تفاوتش هم تو دو تا سن در نظر بگیر. روزانه چند بار این پیام ها رو دریافت کردی در از الگوهات و از محیط، در چه سنی؟ موقعی که بهت میگفتن لولو هست تو باور میکردی. الان در چه سنی داری اینا رو میگی؟ قبلش یه سری برنامه ها تو دانلود شده، حالا رو اون برنامه ها میخوای برنامه جدید نصب کنی. نمیخوام سختش کنم، ولی میخوام بهت بگم انقدرم دیگه کارتون تام و جری نیست که طرف تمام عقب افتادگی های زندگیش تو 40 سال رو میخواد تو 40 دقیقه برطرف کنه. یه ذره باید درستر ببینیم دیگه، حقیقی تر ببینیم. به خدا من تو یکی از همین دوره علم ثروت تو یکی دفعاتش گفتم ماشین حساب گذاشتم جلوم، نشستم حساب کردم، گفتم روزانه چند بار در خونمون در کودکی به من توهین میشد، یعنی در واقع با رفتاراشون، با حرفاشون، با کاراشون به من این پیام میداد که تو هیچی نیستی، تو ناقصی، تو به درد نمیخوری، تو زشتی، تو ضعیفی، تو بیورزهی، تو خنگی. بعد مثلا نوشتم دیدم، حالا من در مورد این موضوع رو حساب نکردم با ماشین حساب، من در مورد پول کم است نشستم حساب کردم، خدا شاهده حداقل یادمه بیسش از 50 مرتبه بود، بعضی وقتا شاید به 200 مرتبه در یک روز، 200 مرتبه دونه دونه میشستم فکر میکردم، گفتم سر پاکون، سر مداد، سر صبحونه میخواستیم نهار برم، سر زنگ تفریح، سر دیدن لباسام، تفاوتم با شاگردهای دیگه، احترامی که معلم ها به بعضی از شاگردان به ما نمیذاشتن، در و همسایه، دوستامون، توپی که باش بازی میکردیم، کتونی که من نداشتم باید با همون کفش مدرسه هم میرفتم فوتبال بازی میکردم، یعنی مثل کفش همون میدیدم پول کم است یادم میافتاد، زنگ تفریح میشد نمیتونستیم ما چیزی بخوریم، بقیه میخوردن، پول کم است. تو هر کدوم از اینا هی من پیام ارسال میشد به مغزم که با پول کم است. بعد اینا نشستم نوشتم، گفتم خیلی خوب، در 20 سال اول زندگیم اگر روزی 150 تا دونه پیام به مغز من ارسال شده باشه که پول کم است، پول کم است، پول کم است، که تازه من از 17 سالگی چه میدونم 18 سالگی که سر کار رفته باشم اونجا بیشتر این پیام، چون بیشتر در مجاورت موضوعات مرتبط به پول قرار گرفتم، بیشتر این پیام روزانه به مغز من ارسال میشده. همه اینا لایه های زیرین ناخودآگاه منو پر کردن. حالا شما من بگید، مثلا فکر کنید من توی این 20 سال 30 سال از عمرم رو ورداشتم، این همه پیام ارسال شده، اومدم شروع کردم تمرین کردن، حالا من توی این تمرین کردنه میخوام باور جدیدی رو ایجاد کنم، آیا من همیشه میگم دوتا کفه ترازو رو در نظر بگیری، چون منطقی میخوام نگاش کنیم دیگه، نمیگم ایمان 100% داشته باشی، ولی میگم دوتا کفه ترازو رو در نظر بگیر، جفتشون یه نیم کیلو رو این میذاری یه نیم کیلو رو این، اوکی؟ یه گرم بذاری رو این یکی این سنگین تر میشه. پس هم اونی که اون کفه که میخوای سنگین تر بشه یه ذره باید از اون یکی بیشتر بشه، حداقل یه ذره، یعنی 49 به 61، 61 بشه 51 ببخشید، 51 میشه به 49، 50-50 که میشه مساویه، یه دونه به این اضافه بشه 51، این میشه 49، این کفه اینجوری میشه. من به خودم گفتم اگر میخوای باورت عوض بشه، باور مالیت عوض بشه، تصویر ذهنی دست خودت عوض بشه، این باید 51-49 بشه. خب تو در طول روز، سوال من اینجاست، در طول روز چقدر آگاهانه خودت رو گنده تصور میکنی؟ در طول روز آگاهانه چقدر قبول میکنی که پول فراوان است؟ چقدر با خودت تمرینش میکنی، تکرارش میکنی؟ در کجاها خودت باید همکاری کنی؟ در کجاها بیشتر هی داری اعلام میکنی، تاکید میکنی، با خودت یادآوری میکنی پول فراوانه؟ در کدوم فکرها در طول روز میتونی خودت رو دستگیر کنی ببینی اگر من باورم؟ سوال ساده، کل باورهای پنهانتو میریزه بیرون. یه روز کامل تو که گذراندی شب بیا بیلان بگیر، اگر من ایمان داشتم پول فراوون است، امروز کدوم از گفتگوهای درونیم حذف میشد؟ اینو سی تاش حذف میشد. اگر ایمان داشتم پول فراوان است و به راحتی میاد تو زندگیم و همین متد زندگی من دگرگون میکنه، کدوم احساس ها از زندگی من خارج میشد؟ یعنی مثلا 15 تا احساس اصلا تجربه نمیکردی، کدوم حرف از دهن من زده نمیشد؟ اینا هم هست میشد. کدوم واکنش ها رو نشون نمیدادم؟ مثلا من مطمئن بودم زندگیم با همین دوره دگرگون میشه، مثلا امروز اومده و فلانی داشت باسم رجز میخون، من که میدونستم وضعم خوب میشه، اینم گناه داره، حالا یه لحظه ناراحت و هزار تا کار خوب تو زندگیم کرده، یقه به یقه نمیشدم، براش کری نمیخوندم، تحقیرش نمیکردم، مسخرهش نمیکردم، من چون مطمئن بودم پولدار نمیشم ورداشم مسخرهش کردم، زیر سوال بردمش. بعد یعنی اگر من ایمان داشتم که این راه بهم جواب میده و من به زودی باورم عوض میشه و دنیام دگرگون میشه، این فکرها حذف میشد، این حرفها حذف میشد، این احساسها حذف میشد، این واکنشها حذف میشد، این عکس العملها حذف میشد، این گفتگوهای درونیم هم حذف میشد. همه اینا رو گفتم برای اون کسی که گفت آقا یه مطلب دو بار گفته شده تکراریه. عزیز من برو ببین در 20 سال اول زندگی چقدر تکرار شد پول کم است، تو به قد کافی کافی نیستی. حالا بریم سراغ این موضوعی که ما باید لایه ها رو تمام اون کدکو به خدا 3 سال 5 سال دیگه تازه متوجه میشی عمق این داستانه، لایه به لایه توی این تستا من چی کار کردم با ذهنت، به خدا 5 سال 10 سال دیگه متوجه میشی. اون لایه ها رو به جایی که بیام برم به زخما فکر کنم، مخصوصا تو مرحله دهم و یازدهم همه رو بذار یه طرف، مرحله دهم و یازدهم مخصوصا برو نگاه کن، به خدا 10 سال دیگه متوجه میشی کجاها رو من کدهاش رو عوض کردم. مثل کدوم؟ مثل همین. خوب که نگاه میکنم میبینم تقریبا بین 80-90% از تمام آدمهایی که در مسیر زندگیم باهاشون برخورد داشتم منو دوست داشتن و به هم اهمیت میدادن و برام ارزش قائل بودن. وقتی من دارم به این مورد نگاه میکنم و این مورد رو دارم میشینم توضیحش میدم، این مورد رو اصلا بیانش میکنم، ذهنت میشنوتش، بهش توجه میکنه، بعد دنبالش میکنه که برای سند و مدرک بیاره، یه دفعه میبینی ای داده بیداد، ذهن تو اصلا اینا رو بهت نگفته بود، در صورت که اینا تو زندگیت بود. برای این که هدف چی بود؟ این که تو فکر کنی قربانی شدی. تو فقط در صورتی که فکر میکردی قربانی شدی میومدی میشستی پای رادیو مغزت که افکارت رو گوش کنی. مثل تبلیغات ماهواره میمونه، میدانستی کبدت داردت دهنت میزند بیرون، میدانستی کبد یکم دیگه بگذره اینجوری میشه، آیا میدانستی که شما از بغل کبد که رد بشی باید مواظب باشی؟ یه 16 تا اینجوری بهت میزنه، بعد وای چی شده. قرص های ضد دلخوری از کبد، بعد یه قرصی بهت میده و تو میگی یعنی کلا تبلیغات این شکلیه. یعنی الان هر نوع تبلیغاتی رو نگاه کنی، اونایی که مدلینگ هم مثلا قیافه و تیپ و هیکل میاد، مثلا مد نظر داره، اونی که زاویه داره، نمیدونم بینیش این شکلیه، قیافش این شکلیه، بعد اندامش لاغره، ارمیا رو اون زوم میکنه، لباسای خوشگل رو تو تن اون میکنه، هی اونو بولد میکنه، یعنی پیام پنهانش هر کی غیر از اینه زاغارته، داغونه. خب تقریبا میشه فهمید، شما به مانکنا رو نگاه کنید، یه دختر یا یه پسر مانکن رو نگاه کنید، مثلا این 60 کیلو هم نیست، مثلا چنان 1 متر و 80 90 سانت قدرشه، ببینید 60 کیلوه. معمولا کلا آدمای طبیعی اونجوری نمیشن. همین گویای اینه که هر کی که داری نگاه میکنین تبلیغا رو یا این برنامه مدلینگ رو، هر کی دوست عزیز، هر کی که داری نگاه میکنی، همتون غیر طبیعید. چیکار کنی؟ بیایید سمت ما، ما اینجا برای خدمت رسانی به شما آمده ایم، آمدیم که شما رو کمکتون کنیم. برو نگاه کن ببین، میرن از 5 میلیون جمعیت، از 50 میلیون جمعیت 3 تا دونه آدم پیدا میکنن که هم زاویه داشته باشه، هم چشم و ابروش قشنگ باشه، هم لاغرندان باشه، هم متناسب باشه، هم نمیدونم همه. از بین 50 میلیون یه دونه پیدا میکنن، بعد همه اینا میشن 50 تا از 500 میلیون. اینا رو میکنن بولد، غیر از اونا همه داغانن دیگه. بعد حالا داغانان حمله به سمت قرص های لاغری یا عمل های زیبایی، این کار داره باید میکنه دیگه. و من اینو میخوام بهت بگم چرا این تبلیغ رو گفتم. اول باید اونی که هستی رو ببره زیر سوال تا تو بیای پیشش که درمانت کنه. ذهنم داره همین کارو میکنه. اول باید جایگاه تو رو ببره زیر سوال که تو ترسان و لرزان بشی، بیای پیش عموجون. عموجونم خودش دیگه بقیهشو بلده. و اگر عموجون به تو بگه که تو زیبایی، تو خوبی، تو کافی هستی، تو دوست داشتنی هستی، تو با عرضه‌ای، تو قدرتمندی، دیگه به عموجون احتیاجی نداری. عموجون شما میری کجا؟ میری دنبال زندگیت. عموجون بدون شما نمیتونه زندگی کنه. چرا؟ چون شما تنها خانوادشی، جز شما کسی رو نداره، جز شما شنوندهی نداره. پس عموجون برای اینکه شما رو تحت سیطره خودش داشته باشه، نباید بذاره شما بفهمی چقدر خوب هستی، چون به نفع عموجون نیست. من اینو چجوری در این چند روز جدید واضح دیدم؟ من اندازه یکی دو ماهه الان حال جسمیم، حالا غیر از امروز و دیروز الان هی داره بهبود پیدا میکنه، من اندازه دو ماه حال جسمیم اصلا خوب نیست، مریض شدم. باورای مالیم هم خیلی خوب نیست، رو راست باورای سلامتیم. یعنی من از بچگی یادمه یه باد از ارتفاعات البرزم که رد میشد من ویروس میگرفتم سرما میخوردم، تو خاندانمون من از همه بیشتر هستم. این باوره در مورد سرماخوردگی ها و اینا بسیار جون سختم و هیچیم نمیشه و اون باورام خوبه، ولی در مورد سرماخوردگی من یه ویروس باور اشتباه رو داشتم. خب هیچ وقتم خیلی برام مهم نبود که روش کار کنم، خب واقعی هم بهتون بگم مثلا کار نکردم هیچ وقت روش. و توی این دو ماه، حالا اینو میخوام بهتون بگم، تا دو ماه پیش بچه ها من تا دو ماه و نیم پیش من میرفتم باشگاه، خب ای خودم عکس میگرفتم و اینا. این دو ماه قشنگ من یه مقدار وزن کم کردم و خب به خاطر فشار هی اذیت شدم و چندین بار سرم زدم و اینا. بعد احساس کردم با این که باز باشگاهمو ول نکردم ولی احساس کردم ریختم یکم. بعد خدا شاهده رفتم عکس دو ماه و نیم پیشم، دو ماه پیشم رو نگاه کردم که عکس انداختم تو باشگاه و اینا، باور نمی‌کنی یه دفعه نگاه کردم دیدم عجب بابا هیکلی درست کردی تو، قشنگ تیکه تیکه عضله فلان. تو عکسای خودم رو دیدم گفتم نه، این به خودم شک کردم، گفتم نکنه فتوشاپ کردم این واقعیه. بعد برام یه چیزی جا افتاد، برام این جا افتاد که ذهن من تا دو ماه پیش حتی یک بار محض رضای خدا به من نگفت تو چقدر خوب شده کلت. من از آدمای دور و برم گوشه کنار هر از گاهی شنیدم، اما این دوست گلمون حتی یه بار به من نگفت. و بعد این، خب من خیلی خودم این تو این حوزه استاد این حوزه اینم توضیح دادم در مورد ذهن، ولی هیچ وقت به اندازه این 48 ساعت که گذشت هیچ وقت به این وضوح نتونسته بودم ببینم که ذهن من چقدر دوست گلیه. بعد دوباره نگاه کردم، من چند تا لایف قبلنا گذاشته بودم با لباس جین و اینا، قیافه چهره خودم نگاه کردم پسر چقدر تو خوبی. بعد ذهن من اصلا اینا رو به من نمیگفت، تو هم یاد اون روزها افتاد مثلا 6 ماه پیش. بعد نگاه کردم تو اون روزا من بعضی ساعتاش احساس بازم احساس زشتی میکنم، بعد نگاه کردم گفتم تو چقدر خوب، چرا این نمیگه؟ نمیگه. این عکس آخری رو که من 7-8-10 تا از عکسای دو ماه پیشم نگاه کردم با هیچ، بعد میگفتم واقعا این من بودم. بعد به خودم افتخار کردم، من گفتم یعنی حالا فکر کن الان برای من یه کاری کرده که آرزوم به اونجا برسم. بعد میگم من اونجا بودم ولی چرا به من یه بارم نگفتی؟ های داریدم چین چیزی رو. پس این ذهن به نفعش نیست که از منافع تو صحبت کنه، به نفعش نیست از چیزی صحبت کنه که تو چاق بشی ردیف بشی بری دنبال کارت، بهش احتیاج نداشته باشی. همیشه باید یه جوری تو رو تو دست خودش نگه داره. بهترین راه حلش هم اینه که تو رو محتاج خودش کنه، تو رو از آینده خطرناک میترسونه. کی باید کمکش کنه؟ خود ذهنه. تو بهترین حالت وقتی تو ضعیف باشی ازش کمک میخوای. حالا شما برو نگاه کن ببین من با یه همچین ذهنی طرفم. حالا خیلی جالبه، میاد در مورد مردم حرف بزنه میگه آره این اینجوری که اونو ببین اونجوری، این چرا اینجوریه. خب میگم ببین فقط سکوت کن، تو این عکس دوباره پیش منه، تو تمام این مدت حتی محض رضای خدا یک بار به من نگفتی چقدر خوب شدی. تو در رابطه با من اینجوری بودی، الان میخوای در رابطه با مردم چی میخوای بگی؟ تو به من رحم نمی کنی، به کی میخوای رحم کنی؟ حالا چرا اینو گفتم؟ اون تصویره بچه یا تو ماشا من یه جمله گفتم، گفتم اگر تو بتونی خودتو بالای تمام مشکلات توی جایگاه بالا تصور کنی، دنیا فضای تجربه اون تصور تو رو بهت میده. چون خودتو اونجا تصور میکنی انگار بین پرده سفید کائنات میگی من اینجا رو میخوام و هیچ وقت همیش کسی نمیتونه به دنیا اعتراض کنه چرا به اون اونو دادی به من ندادی. میگه اون خواست، تو من خواستی؟ اون خواست. موقعی که تو داشتی به عزرا خانم فکر میکردی، این داشت به کره مریخ فکر میکرد. اولین زنی که حالا ایرانی هم بود، خانم چی بود اسمش، رفت کره ماه و برگشت، اون داشت به اون فکر میکرد. اون یکی دختره داشت به این فکر میکرد که برم مثلا بینی ما عمل کنم، با این پسره لباسامونو ست کنیم، با هم را بریم تو پاساژ، همه بهمون نگاه کنن. اون داشت با اون فکر میکرد، دنیا گفت بفرمایید یه پسری رو بهت میدم که لباساتونو زمستونی با هم ست کنیم. این کل چیزیه که تو مغزت میگذره. اون خانمم ایرانی بود، تو این فکر میکرد که من اولین زنی باشم که بره تو کره ماهو برگرده. دنیا گفت بفرم. یکی دیگه به یه چیزی که فهم میگم بفرما. اون یکی هر کی به یه چیز... پس میشه اون تصور، تو بتونی اون تصور کنی، دنیا میتونه اون فضا رو به تو بده که تجربهش کنی. اصلا این ساختاره، اینجوری نیست که حال بهت بده یا حالا دیگه تو رو درواسی، این یه ساختاره. خدا اون روزی که گفت زمین و آسمون رو به تصویر تو درآوردم، یعنی مفهومش یعنی همین، هر چی تو بتونی تصور کنی دنیا باید اون رو بهت بده، اختیاری نداره. حالا بریم ببینیم که چرا نمیتونم تصور کنم. بخاطر این دوست گلمونه، یکی از دلایلش اینه که من در دراز مدت بیشتر فکر کردم که کمم، کوچیکم، ناقصم و از اون چه که هستم من خجالت بکشیدم. برای اینه که الان نمیتونم اونو تصور کنم، چون بیشتر برعکسش رو تصور کرده بودم. آهان، تازه فهمیدم. پس میشه اگر من بتونم خودم رو بالا ببینم، میشه توی بالا زندگی کنم. آره میشه. آها، پس مشکل اینه که من نمیتونم این کارو بکنم. میتونی، به تمرین احتیاج داری، ولی کی میتونی؟ زمانی که بخوای. کی میخوای؟ زمانی که بفهمی ذهنت در رابطه با تو اشتباه میگفته. وقتی برعکس این جمله رو به من ذهنم گفته بود که همه با تو زاویه دارن، هیچکی تو رو دوست نداره، منم یه مدت نگاه کردم، زن بابام با من زاویه داره، اون یکی با من زاویه داره، این یکی با من زاویه داره. ذهن من به مرور یه جورای کلن گفت ببین همه با تو زاویه دارن. بعد که از این پروژه فراتر رفت گفت خدا هم با تو زاویه داره، دنیا هم با تو زاویه داره. تو جای من یه بچه باشی برداشتت این نمیشه. پس من چه داغانی هم که همه با من زاویه دارن، الهی بمیره این من که راحت بشم از دستش. به خاطر همین بعد از این برداشت ازش شروع کردم فاصله گرفتن. وقتی خودم ازش متنفرم هیچ چیز خوبی رو براش نمیخوام. شما به من بگو کدومتون، حالا غیر از اون دو دقیقه در سال که جو میگیرتمون برای دشمنانمونم دعا میکنیم، کدوممون ما واقعا برای اون کسی که ازش متنفریم طلب خیر و برکت و بخشش میکنیم؟ اون جو گرفتگی رو نمیگم، واقعی تو زندگی روزمره. من از خودم متنفر بودم، من از خودم وحشتناک رنجش داشتم، از خودم بدم میومد، بوی گند وجود خودم منو آزار میداد. چجوری تازه به این نتیجه رسیده بودم؟ ذهنم منو به این نتیجه رسونده بود این با تو حال نمیکنه، اونم که با تو دشمنه، اینا هم که همشون میگن تو بیورزه خدا، هم که با تو حال نمیکنه، دنیا با تو حال نمیکنه. یه کار کرده اون خودم با خودم حال نکنم، کودکم گذاشته بود اونجا، از همه زاویه داشت بهش حمله میکنه. همین حالت خب معلومه در لایه به لایه در 20 سال اول زندگی همش من تو همه مثلا تصور کردن خودم به معنی نیست که چشام ببندم خودم رو تصور کنم. گفتم بازم بهت میگم هر ارتباطی که من به عنوان یه انسان با جهان پیرامونم دارم از طریق ذهنمه. ذهنمم هر ارتباطی که با جهان پیرامونمون میذاره توسط تصویره، از بو گرفته، مزه گرفته، صدا گرفته، خود تصویر گرفته یا حس، همه اینا رو، یعنی هر چی در جهان بیرون من هست و به شکل تصویر باش ارتباط میگیره. مثل چی؟ شما همین الان با پدرتون در ارتباط نیستید، با تصویری که پدرتون دارید در ارتباطید. همین الان با صورت خودت در ارتباط نیستید، اغلب با تصویری که از صورت خودت داری در ارتباطی. میگی نه، همین الان برو جلو آینه نگاه کن با دقت، اینجوری بزن تو صورتت، با دقت به صورتت نگاه کن، بهت قول میدم همین الان چند تا چیز جدید تو صورتت میبینی. این نشون میده که تا من نگفته بودم تو داشتی با تصویری که حتی جلو آینه هم که نگاه میکنی، تو تصویری که از خودت توی آینه داری رو تو ذهنت پلی میکنی، نه خود تو رو واقعا توی آینه. چون معمولا ما دیگه بعد از این که بعد از یه مدت ذهن همه چیز رو ازشون عکس میگیره، دیگه میره تو عکسا، میره تو گالری، چون دیگه لازم نمیدونه که هر بار بود اولین بار شاید با دقت به چهره پدر مادر نگاه کنی. برای اینه که خیلی از پدر مادرها متوجه بزرگ شدن بچهشون نمیشن، چون تصویر دارن از بچهشون. و خیلی از بچه ها متوجه پیر شدن پدر مادرشون نمیشن. یه عمه ای داریم رفته 20 سال خارجه، برمیگرده نگاه میکنه میبینه از دم خانوادگی ما پیر شدیم. اینو به عممون میگه، بعد اون داره میگه ما نمیفهمیم. من مثلا میگم این داداشم که هنوز همون شکلیه که تو 5-10 سال دیگه هم کلاسی بودیم، اینم که همون جوریه، اونم که همون جوریه. چون ما با تصویری که از اونها، از چیزها، از آدمها، از اتفاقات، از صداها، از هر وضعیتی ما تصویرشو داریم. خب حالا این نیست که تو میگم تصویری که از خودت داری تو فکر کنی که میشینی یوگا میری، مدیتیشن میکنی، تصویر میگیری و میگی من بدم یا من قربانیم. هر رفتار من ریشه در تصویری که از خودم، ما یه بار از خودمون یه تصویر داریم دیگه. تصمیماتمون، انتخابامون، رفتارامون، واکنشامون، حرف زدنمون، نگاه کردنمون، همه اینا ریشه در اون تصویره داره. این از اون بلند میشه. اوکی؟ حالا پس طولانی مدت من 20 سال خودم رو با همه رفتارام و واکنشام و تصمیماتم ریشه در اون تصویر من ناکافی هستمه بود. حالا الان میخوای بیا بگی استاد امیر خلدبری گفت که اگر تو بتونی خودت رو گنده تصور کنی همه چی تموم میشه. دینگ دینگ، شیفت میشی وارد یه جهان موازی، وارد یه دنیای دیگه که اونجا همه چیز هست. ای به همین راحتی، برو دوره اسرار جهان منو گوش کن. کل راز شیفت شدن از یک جهنمی به یک بهشت اونجا گفتم. خیلی جالبه که دوره اسرار جهان من از نظر قیمتی فکر کنم 200,000-300,000 تومنه، از نظر ساعتی هم فکر کنم 2-3 ساعته. برو نگاه کن، اونقدر که از دوره عزت نفس یا دورهای دیگه استقبال شد، از اون استقبال نشد. اگر از من بپرسن، هم اون موقع گفتم همینجا اعلام کنم، به خدا قسم بین 10 تا 20 سال دیگه مردم این سیاره میفهمن من تو اون دوره چی گفتم. کل ماجرا رو به زبان ساده گفتم. شما از یه وضعیتی بخوای شیفت کنی بری توی وضعیت دیگه، 1-2-3 چجوری میتونی بری؟ برای این اسمش گذاشتم اسرار جهان. به همین راحتی اتفاق میفته. خب من اونجا ریتمو گفتم خیلی ساده است، به خاطر این شاید استقبال نمیشه. میگن نه، ما دنبال یه راه سخت میگردیم. بگردید. چرا دنبال یه راه سخت میگردی؟ چون قبلا گفتن سخت به دست میاد، نابرده رنج گنج میسر نمیشه. مثل همین استوری آخری که من یه متنی گذاشتم که آقا نابرده رنج هست، میگن نابرده رنج گنج میسر نمیشه. بودم چی گفته برای گنج باید حتما رنج ببری؟ رنج رو برای میبری که جای اشتباه داری تلاش اشتباه میکنی برای یه خواستت، اصلا اونجا جات نیست، یه جای اشتباه داری. با رنج که گنج پیدا نمیشه. آدم ها که رنج میکشن در میرن، نمیمونن. کسی که میمونه گنج رو پیدا میکنه. رنج هم نمیذاره بمونی، میگی نه فندک رو بذار زیر دستت بسوزون. این رنجه باعث میشه که تو دستو بکشی. هیچ وقت انسان نمیتونه تا یه حد خیلی کمی بیشتر بتونه رنج رو تحمل کنه و ازش در میره. پس اون گنجی که پیدا میکنه به اون رنجه ربط نداره. بعد من داشتم گفتم، اینو توضیح داده بودم، یکی منو گفتم نه شما نمیدونید برای گنج رنج کتم اصرار داری. حالا من کار ندارم، ولی درستش اینی که این شکلیه. و رنج از نظر من تعریف ما آدم هاست. اصلا خود مفهوم رنج رو کی به این دنیا داده؟ من و تو دادیم دیگه. از مثل غروب جمعه، نمیدونم روز یک شنبه، هوای بهاری، پاییزی، این اسما رو کیو برده؟ دنیا که اول اسم نداشت، ما روشون اسم گذاشتیم. رنج هم تعریف ماست، نگاه ما به یک موضوعی را رنج نوشتیم، در صورتی که یه نفر دیگه به هم موضوع نگاه میکنه رنج نمیبره، خوشحالم است. بستگی به نگاه ما داره. پس رنج ما از تعریف های ما میاد و الا به خودی خود رنج وجود نداره، تعریف ماست. یکی از کتاب خوندن رنج میبره، یکی از کتاب خوندن قنج میبره دلش. شما دیدید دیگه، یکی از راه رفتن کلافه میشه و خسته و اذیت، یکی فقط عشقش راه رفتنه. یکی از ورزش رنج میبره، یکی ورزش نکنه رنج میبره. یکی از پول رنج میبره، یکی نداشته باشه رنج میبره، یکی داشته باشه رنج میبره. یکی از درس خوندن و حساب کتاب کردن رنج میبره، یکی از نکردنش رنج میبره. یکی از بچه داری رنج میبره، یکی از بچه نداری رنج میبره. یعنی همه رو من بخوام مثال بزنم، گزینه‌های دو طرفش هست. پس رنج تعریف ماست از چیزها که ربط داره به نوع نگاه ما نسبت به اون چیزها. بچه حالا بیاید این تعریف رو تغییرش بدیم. من قبلا جور دیگه ای گفتم، حالا از یه مدل دیگه ای بهش نگاه میکنیم، ببینیم که شما چجوری به این موضوع نگاه میکنید. خوب که نگاه میکنید، این حقیقت ها گفتم ها، باید بری این حقیقت رو تو زندگیت سرچ کنی و ثابتش کنی. اگر میخوای تصویرت از خودت، برای اون که گفتم خودتو تصور کنی توی جای خوب همه چی درست میشه، من از اینجا توی چند تا سوال دارم این کارو میکنم. همکاری بکنی اون درسته، اون یعنی اون تصویر خراب شده خود به خود دوباره خوب میشه و شما راحت میتونی خودتو تصور کنی. یعنی میخوای که تصور کنی که بالا هستی. مازم اگر منم حتی توی حرفام گفتم نمیتونی، دروغه ها، حتی اگه خودم گفته باشم نمیخوای درسته. که چرا نمیخوام خودم گنده تصور کنم؟ که دلیلشم توضیح دادم، وقتی ذهنم متقاعدم که کیشکی منو نمیخواد، خدا منو نمیخواد، همه با من لجن، خودم کم کم به این نتیجه رسیدم که نکنم اصلا یه به درد نخوری هستم که فایده ای ندارم. ای کاش من جای سوسک بودم، ای کاش من پرنده بودم، ای کاش من جای مثلا ایلان ماسک بودم، که کاش من جای فلانی بودم. این کیه؟ اون جاهایی که هی دوست داشتی جای یکی دیگه باشی، جای یه هنرپیشه باشی، جای یه خواننده باشی، جای یه آدم معروف باشی، جای یه پولدار باشی، جای هر کسی. اون جاهایی که دوست داشتی جای کس دیگه باشی نشون میداد که از خودت بدت میومد. پس آدم از یکی بدش میاد که براش کارهای خیر نمیکنه، طلب خیر نمیکنه، قدمای خیر بر نمیداره، نمیره پولدارش کنه که حالش ببره. تو زدی زندگی ما رو داغون کردی، به خاطر تو ایشکی منو دوست نداره، به خودم دارم میگم، به خاطر تو ایشکی منو دوست نداره. بعد بلنشم برم پولم بیارم بریزم تو دست و بالات حالشم ببری؟ تو خیانت کردی به من، تو زندگی منو داغون کردی، تو باعث شدی ایشکی منو دوست نداشته باشی، ایشکی آدم حسابم نکنه، همه مسخرم کنن، سرزنشم کنن، کتکم بزنن، همیشه نمره پایین بگیرم، فلان کنن. اینا رو کی بهم فهمونده؟ ذهنم بهم فهمونده؟ ببین اینجوریه، این به درد نخوری تو اینجوری. من نگاه کردم دیدم آره من از خودم بدم میاد، خودم رنجش دارم، باعث تمام سوء استفاده‌ای که شد این خودم بود، باعث فلان شد این خودم بود، همه عقب افتاد، من حسرت دارم میبرم، اگه من جای فلانی بودم، اگه من پسر فلانی بودم، اگه جزء اون خانواده بودم، اگه یه ذره باهوش‌تر بودم، اگه یه ذره منظم‌تر بودم، الان این مشکلات پیش نمی‌اومد. بابا یکی دوتا نیستن، همه راست میگن دیگه، من داغونم دیگه، اینجوریام اونجوریام. به مرور زمان از خودم متنفر شدم. آدم از یکی متنفره آستین بالا نمیزنه براش خواستگاری بره، آدم از یکی متنفره آستین براش بالا نمیزنه بره براش یه مغازه بزنه حالش هم ببره. آدم از بابا شما فکر کن یه نفر بهت خیانت کرده، برای کسی که بهت خیانت کرده محرز شده بارها بارها، یا یه نفر مثلا اصلا شما فکر کن اینجوری بگم بهتر، فکر کن یکی رفته به دروغ یه کاری کرده، تو رو 30 سال انداختن زندان، بعد حست نسبت به اونی که تو رو 30 سال انداختت زندان چیه؟ تبعیدت کردن 30 ساله تو جایی که جای تو نیست، یعنی تمام این 30 سالی که من زندگی کردم فهم کردم جای من بالا شهره، من پایین ترین نقطه جنوب شهر زندگی میکردم. با اسپانیش هم این خودم بود. پس یکی هست که باعث این شده که من 30 سال تبعید شدم تو جنوب شهر با تمام مشکلاتش، با فقراش، با کتکایی که خوردم، با خواستگاری رفتم به زن ندادم، با همه بدبختی و بیچارگیاش، باعث تبعیدم کی شده؟ خودمه. حالا تو به من بگو عجیبه من برای این خودمه آسیم بالا نزنم؟ عجیبه وقتی روز اول اومدم تو دوره همی خلط بری برم تو لاینه وایستم بگم دوست دارم؟ به کی داری میگی؟ به همونی که 30 سال تو رو تبعید کرده، باعث تبعیدت شده. به کی داری میگی دوست دارم؟ عشق من، عاشقتم، تو خیلی دوست داشتنی هست، میبینی حالت داره به هم میخوره. برای اینه که دارید به کسی میگی دوست دارم که باعث تبعیدت بوده، باعث بدبختیات بوده، باعث کتک خوردنات شده، باعث اینکه هیچکی تحویلت نگیره، دوستت نداشته باشن، تنهات بذارن، مسخرت کنن، سرزنشت کنن، هی قضاوتت کنن، هی تنبیه های مختلف بدنی و غیر بدنی بشی، هی ترد بشی. داری به این وایسه جلو آینه میگی دوستت دارم. نقاط مثبتش رو بنویس. معلومه دیگه. اگر پس میگم میتونم، نمیخواستم، من نمیخوام پول بدم به این آدمه. تو جلسات قبلی هم گفتم من هنوز ازش رنجش دارم، من هنوز ازش دلخورم. میتونی از خیلی از رفتارامون بفهمی وقتی سیگار دست یکیه، یعنی هنوز با خودش کاملا صاف نشده. پس این همه اطلاعات که من دارم که اگه دانستگی کافیه، نه این دانستگی کافی نبوده. وقتی هنوز من دیر وقت میخوابم، وقتی من هنوز سیگار بکشم، وقتی من هنوز به غذای مناسب و به موقع سر ساعت مناسبش نخورم، همه اینا گویای یه چیزی، من هنوز با خودم گر به گر نشدم. ما روی همدیگر ماچ کردیم ولی دلیه دلی نبوده 100%. خیلی خوب رشد کردیم، خیلی خوب پیش رفتیم. دارم من علائم بهت میگم، دارم ذهنتو باز میکنم وسعت بیشتری رو ببینی، چیزای بیشتری رو ببینی. خوب که نگاه میکنم میبینم تقریبا بین 80-90% از تمام آدمایی که در مسیر زندگی باهاشون برخورد داشتن منو دوست داشتن و به اهمیت میدادن و برام ارزش قائل بودن. برو انصافا نگاه کنی، درست با این زاویه دید نگاه کنی، میبینی آره اینجوری بوده. من اینو پیدا کردم و یادتون میاد من کیم؟ گفتم من از همتون آسیب خورده ترم. من رفتم نگاه کردم دیدم بین 80-90% از آدمایی که تو مسیر زندگی باهاشون بودم با من برخورد خوبی داشتن، منو دوست داشتن، به اهمیت میدادن، برام هم ارزش قائل بودن. من نکته جالب، اون 10-20% هم که با من مشکل داشتن، بیا با خودشون مشکل داشتن. اصلا شما نشده یه روزی خودت با خودت درگیری، یکی میاد رد میشه جلوت، اگر بیاد نزدیکت بشه یه ضد حال بهش میزنی، این ضد حالی که تو به اون میزنی ربطی به اون نداره، اون بنده خود اومده از جلو تو رد شده، اونجا گیرش انداختی، یعنی ربط به حال بد تو داشته. دیدی دیگه، یه روزی که حالت بده یه راننده جلوت یه ذره بد بره میخوای خفش کنی، ربطی به اون نداره، چون تو فرداش اگه حالت خوب باشه اون راننده دو برابر اونم بعد رانندگی کنه تو صبوری میکنی، میگی مثلا اینا مثل منه دیگه. تمام نمیخوام به خودم دروغ بگی، بیا واقع بینانه نگاه کنیم. از بین 100% از آدما من میگم 80%شون با من خوب بودن، به من اهمیت دادن، برام ارزش قائل بودن، یعنی تا یه جایی هم بعد میومدن جلو. من خودم خلأهام گشاد بود، زیاد بود، اونا که نباید تامینش میکنن. در حد یه رابطه یه معمولی که با همه افراد داشتم دیدم اون چیز با من کاری نداشت، بهم احترام هم تازه میذاشت. حالا بریم سراغ اون 20%. اون 20% یا با خودشون مشکل داشتن یا من در سلیقه اونا نبودم، همونطور که خیلی ها تو سلیقه من نیستن. من الان دارم تو روابطم آدمی هست که به خدا تعالی جز خوبی برای من کاری نکرده، باش حال نمی‌کنم. جز خوبی برام کاری نکرده یعنی 1000 تا هم در حقم خوبی کرده، آقا من با این آدم حال نمی کنم، چی کار کنم؟ تو سلیقه‌م نیست، هر کاری هم میکنم زورم نه. از هر زاویه‌ای هم که نگاه کردم به این بنده خدا به جونم نمیشه، آقا همفاز نیستیم، یه جوریم. پس اون 20 درصدی که تو زندگی من با من مشکل داشتن، در واقع یا اون 20 درصد با خودشون مشکل داشتن یا تو سلیقه اونها نبودم من، که خب طبیعیه، من قرار نیست که همه سلیقه ها رو در بر بگیرم، هیچ کس اینجوری نیست. اگر کسی رو پیدا کردی که همه سلیقه ها رو اوکی کرده، بدون اون آدم یه مشکلی داره. یا دوست داشتن درونشون محدود بوده. یعنی من خودم همین الان بسیاری از آدم ها میان دور و بر من رد میشن، من به اندازه‌ای که باید نمیتونم دوستشون داشته باشم، به خدا ربطی به اونو نداره. این میزان دوست داشتن کم در درون منه، هیچ ربطی به اونو نداره. من خودم دارم اعتراف کنم من یه حدی میتونم دوست داشته باشم، تازه آدم ها باید یه سری چیزها رو داشته باشن، اینجوری باشن، اینجوری باشن. این مشکل منه، این فیلتر گذاشتن مال منه، این ضعف منه، این محدودیت دوست داشتن منه. پس اون 20 درصد رو دارم تعریف میکنم، یا با خودشون مشکل داشتن، یا من در سلیقه اونا نبودم، یا دوست داشتن درونشون محدود بوده، یا هر دلیل دیگه‌ای که هیچ ربطی به دوست داشتنی و ارزشمند بودن من نداشت. اینو تو خودت حل کردی یا نکردی؟ الا ای انسان‌هایی که می‌خواهیم به این مرحله ساده برسیم، اگر تو بتونی خودتو بالا تصور کنی، دنیا بالا بودن رو بهت میده که تجربهش کنی. ای به همین راحتی؟ آره. خب تصور کن یه دقیقه 30 ثانیه تم شد. چی باعث میشه از اونجا، از اون فکره که الان میدونی برنامه چیه، این فکره چی باعث میشه بری سراغ فکرهای دیگه؟ نمیخوام چون حقش نیست به اونجا برسه، سری میبرمش توی فکر دیگه. چی به من فهمونده من حقم نیست اون بالا؟ این دوست گلمون. این کیه؟ همونی که توی عکس فهمیدم من چقدر خوبم ولی این دوستمون نگفته بود. اتفاقی یه دفعه گوشی رو باز کردم، دیدم من 2 ماه پیش چقدر عالی بودم، این چرا به من نگفته بود؟ تازه هر از گاهی آدم ها خودشون به من میرسوندن، گفتن واو چقدر خوب شدی. بعد چون این بهم نگفته بود، اینو فهم کردم حالا چون من استادم دارن اینجوری میکن، میخوام بهم حال بدن، میخوام دلجویی کنن، میخوام انرژی مثبت بدن. این دوستمون نگفته بود. خب پس همین دوستمون در طی این 20 سال گذشته یه کار کرده بود که من خودم متنفر بشم، آدمی که رو دست خودش سیگار بسوزونه، آدمی که به هزاران شکل به خودش داره خسارت میزنه تو شکلهای مختلف، آدمی که خودشو فقیر نگر میداره داره خودشو گروگان گرفته. یعنی اون دنیا خدا میگه مگر ما زمین پهناور ندادیم به شما؟ مگه این همه نعمت دادیم؟ چرا فقیر بودی؟ من 10 تصویر زنی بهت بدم، اینجوری چاقو رو گذاشتم گردن خودم، گفتم مثلا تو این همه نعمت نمیذارم ثروت من بشه. بعد صدای بلنگوی پلیس خدا میاد میگه حضرتش نکن، بذار اینجا این همه ثروت بهش دادیم حالشو ببره. نمیذارم، جلو نیاید، جلو نیاید. 30-40 سال 50 سال 100 سال خودتو گروگان گرفتی، نمیذاریم پول بیاد بهش برسه، نمیذارم حال کنه، نمیذارم، برید کنار، جلو نیاید، نمیذارم کیف کنه، نمیذارم، برید کنار، برید عقب، برید عقب، نمیذارم بخنده، نمیذارم زن بگیره، نمیذارم خواب آروم داشته باشه، نمیذارم. این پدر منو در آورده، پدرشو در میارم. این به زبان ساده امیر خلعتپری، این شد ما خودمونو توی بهشت خدا گروگان گرفتیم. این همه نعمت نذاشتم از گلوش یه چیکه نعمت خدا هم بره پایین. یه آخر جلسه همه چی رسوا کردیم. اینه. پس نمیتونم بندازی دوری، دروغ بزرگه. من خودم رو در تمام دوران زندگیم از جایی که ذهنم دیگه کامل منو تفهیم کرد که با اسپانی تمام بدبختیام خودمه، من خودم رو تو این سیاره گروگان گرفتم، چاورم گوشم بیخ گلوش، نذاشتم کوچکترین لذتی از این همه نعمت خدا ببره. حالا نقشه رو نگاه کن، ذهنم همه این کارا رو کرده بود، همه رو انداخت گردن خدا، من شدم بزرگترین دشمن خدا، خدا هم شد بزرگترین دشمن من. ما هم الان داریم پرونده ها رو میکنیم و رسواسازی میکنیم. بعد با اینا همه چی میشه؟ من آزاد خواهم شد. اینجا کجاست؟ گروه آموزشی عشق، امید، آزادی. میخوای به آزادی مالی برسی؟ اول باید به آزادی فردی برسی. حالا از اینجا به بعد دیگه ذهنت داره برات پول و توضیح میده، میگی یه دقیقه وایسا، مشابه من تجربه داری؟ چهره زیبا، هیکل زیبا، زحمت کشیدی یکی دو ساله، هیچی نگفته بهت، هیچی نگفته بهت که تو مجبور بشی بری از دوستات توی باشگاه گدایی کنی. خوبم الان چی؟ الان خوبم. حالا غرورت هم اجازه نمیده بری گدایی کنی. چرا؟ چون دوست گلمون نگفته، گشنه گذاشتت، با نگاهت. بعد یکی میگه وای شما چقدر خوبی، اینقدر ذوق میکنی. چرا؟ چون گرسنه موندی دیگه. چرا گرسنه موندی؟ محصول غذات کیه؟ دوست گلمون غذا نمیده بهت؟ نه نمیده. پس این دوست گلمون خواست پولو برات توضیح بده، بهش بگو. خواست خدا رو توضیح بده، بگو. نسبت به خودت علائم رو نگاه کن. تو این همه هوش، این همه، این یه مثال ساده شو بهت زدم، به تو گفته بود هیچکی تو رو دوست نداره، برو خدا شاهده همین رو نگاه کن، تو زندگیت سرچ کن، از بین 100% آدم هایی که از ابتدا که متولد شدی تا همین لحظه 100% آدم ها رو نگاه کنی، میبینی 80%شون نه به تو آزاری داشتن، نه اذیتت کردن، تازه بهت لطف کردن، هر کدوم توی گوشه ای از زندگیت یه لطف کوچیکی هم بهت کردن، حالا کوچیک بزرگ. 20% مشکل داشتن، که اون 20% هم برات اینجا توضیح دادم، اونا یا با خودشون مشکل داشتن، با سندم گفتم تو خودت تالا نشده با خودت مشکل داشته باشی. من به بچه گدای خیابون پریدم سنش، اومده بگی شیشر تمام نکن نکن، خودم آمی استاد امیر خلط بین، از 30 ثانیه بعد گذشته شیشر دادم پای به پول لشتم آدامس بهش دادم، از دلشم در آوردم. من با اون مشکل نشد، من تو خودم دعوام شده بود، شانسن اون با من تصادف شد، تو اون لحظه همزمانی شد. حالا اون بچه که نمیدونه که فکر میکنه من با اون مشکل داشتم. خب پس 20% با خودشون مشکل دارن و یه بخشی از این افراد هم من تو سلیقه‌شون نیستم. خب اینجا هم کش من به خاطر بد بودنم نیست، شیر با اون یال و کوپالش تو سلیقه بعضی نیست، بعضی قورباغه دوست دارن، برید نگاه کنین، بعضی خرگوش دوست دارن. حالا از ارزش‌های شیر جنگل که کم نمی‌کنه که یه نفر مثلا توتی دوست داره، اصلا شیر دوست نداره، ولی یکی فوتبال دوست نداره، الان بعضی خانواده هستن فوتبال دوست نداره، از ارزش‌های فوتبال کم نمی‌کنه که، یک شنا دوست داره. این سلیقه است. خب اینم که بس نقطه ضعف نیست، سلیقه است. یا اینکه دوست داشتن توشون محدوده، تو نیست، محدود نیست. یه خیلی جا اومدی به یکی بگی دوستت دارم، بعد نتونستی جلو خودتی گرفتی، یا به خودت یا به مادرت گل بدی، یا عاشقانه یه سری جملات رو به کار ببری. دیدی ما فیلتر داریم، محدودیت داریم، خودمون میفهمیم ضعیف نمی بخوام ابراز کنم ولی نمیتونم زشت باشم. خب نمیگیم، پس اینم ضعف بقیه بوده، به من ربطی نداشته. یعنی من 20% هم برای توضیح دادم که بازم به من ربطی نداشته. و حالا این دیدی این حقیقتش بود، برو نگاه کن ذهن ما چی گفته بود به ما. من میدونم هیچگی ما رو دوست نداره، ما آخرش هم اینجوری نابود میشیم، من میدونم این ما خیلی داغونیم، احساس قربانی شدگی، احساس بیچارگی، احساس بیارزشی، موردت بی عدالتی دنیا قرار گرفتیم، هیچگی من رو دوست، من بدبخت تنهام، هر کی اومد از راه رسید خواسته به من یاسی بزه، اینا رو دوست گلمون گفته. و ما تو این تمرین باید برعکسش رو در حقیقت نگاه کنیم. من اگر حرف غیر منطقی زدم، برو اول قبل از این که بخوای داوری کنی، چون همینجوری کلی نگاه کنی متوجه نمیشی، برو با چراغ روشن در خاطراتتو نگاه کن. بعد یه دارین همونطور که با یک چراغ رفتی دوباره تو نقش قبل کردی، خاطراتتو دیدی، تو چقدر نقاط مثبت شخصیتی داشتی. نمیدونستی دیگه، اولش گفتم 20 تا از نقاط مثبت شخصیت تو بنویس، گفتم 20 تا رو 6 تا باکس وات کردیم، به 200 تا هم رسیدی. حالا برو همین یه تیکر تو زندگیت نقش قبل کن، یه دفعه میبینی این همه آدم ها که خوب بودن تو زندگی من، جز اون 20% که اون 20% هم که اینجا توضیحش دادم که سر ربطی به من نداشته. مثلا بابای بیچاره من نمیتونست محبت کنه، با من خصومت نداشت، چون من زندگیشو که سرچ کردم دیدم با هیچکی اینجوری نبود، با هیچکی خوب نبود، یعنی به هیچکی نمیتونست محبت کنه. با من شخصی قرض نداشت که بنده خدا احساسای خودش آسیب خورده بود. این یه مورد بچه ها. حالا تو بریم موارد بعدی، وقت نشد بیشتر از این بریم ادامه بدیم مطالب بعدی رو، ولی اینو ازتون میخوام که حتما برید توی زندگی خودتون. ببین اگه من رفتم به این نتیجه رسیدم، باید تو هم بری به این نتیجه برسی. اگر تمرین رو انجام بدی جواب بگیری، یا نه اگه حالا همی خلط بری انجام داد دیگه، اونو بریم به کارم برسیم. آدم یه چیزی براش خیلی مهمه در اولویت قرارش میده، درست انجام بده این تمرین رو، بذار یه بار یه کاری بکنیم که دوباره کاری نشه. این تهش چیکار میکنه؟ دو سه تا کار تو رو از احساس قربانی شدگی میاره بیرون. محال ممکنه کسی تو احساس قربانی شدگی باشه پولدار بشه، محال ممکنه. دوم، تصویری که از خودت داری رو تغییر میده، چون این حل نشه تو هنوز فکر میکنی که خیلی ها از تو خوششون نمیاد و سعی میکنی تلاش کنی خوششون بیاد. همین داره این باور رو موقع تایید میکنه، هر تلاش تو این باور رو تایید میکنه. و ما لازمه که فقط بتونیم خودمون رو بالا تصور کنیم، اینو حلش نکرده باشی نمیتونی خودتو بالا تصور کنیم. خیلی بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، همانا برگشتن به اصل و اساسمون و به اصالتمون، که ما حقیقت اینه که از ذات پاک خداوند هستیم و اصلا شبیه اون توضیحاتی که ذهنمون در مورد ما داده، نه خودمون اونیم، نه آدم ها اونه، نه خدا اونه، نه زندگی اونه. دوست بالامون یه مقدار وارونه همه چیزها رو توضیح داده. پیروز باشید، خدا نگه دارد. We'll be right back.